گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 27 می 2025، مصادف با 6 خرداد ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی. برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-900-2400 هست. همینطور که اطلاع دارین مدت زمان صحبت برای یه نفر 5 دقیقه است. بله، امروز فرصت برای کسایی است که تا حالا زنگ نزدند یا چند ماهی که زنگ نزدند. بله بله بله، بفرمایید. بله بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
شبتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من زهرا هستم، از خمینی تماس میگیرم.
بفرمایید. بله خانم زهرا،
میخواستم انشای انقباض ها رو بخونم براتون.
خیلی ممنون، بفرمایید.
خواهش
می‌کنم. در ضمن بفرمایید که انشای انقباض چی هست که مردم بدونند.
بله، ببخشید اشتباه گفتم. انشای انقباض ها مواردی بود که ما رو به انقباض می‌انداختن، بعد فضاگوشایی جدا می‌کردن، مثل توقع، پندار کمال، تمرکز روی دیگران. حالا من راست که اشتباه گفتم.
نه.
من این دفعه انشای کژبینی ها رو نوشتم، ولی کژبینی ها انگار یه انشای میشه در امتداد انشای انقباض ها.
آها، خیلی خوب.
یعنی پس توضیحش انقباض من میشد، اول به من کژبینی میداد، بعد منقبضم میکرد.
خیلی خوب، پس به این ترتیب بود. گفتیم که ما در واقع از جنس زندگی هستیم، درسته؟ و این زندگی از جنس بی‌نهایت و ابدیت، یعنی خداوند از جنس بی‌نهایت و ابدیت و ما هم از جنس بی‌نهایت و ابدیتیم. بی‌نهایت یعنی وسعتش فوق‌العاده زیاد، به اندازه خداوند بهش نمی‌رسیم هر چقدر گسترش پیدا کنیم، ولی به اندازه‌ای که میتونیم میتونیم گسترش پیدا کنیم. و ابدیت هم یعنی بیمرگی، ما از این جنس هستیم و این چیزی که ما هستیم میخواد گسترش پیدا کنه بنابه خاصیت خداوندیمون، چون از جنس او هستیم. اما چون الگوهای انقباض رو در ذهن ما فعال میکنیم، این الگوهای انقباض ما رو منقبض میکنن، فشرده میکنن، نمیذارن گسترش پیدا کنیم. و گفتیم یکی از مفاهیمی که مولانا به ما یاد داد همین خاصیت فضاگشا بودن انسان بود. اصلا انسان یعنی یه موجود فضاگشا، بله بله گفتیم پس گفتیم انشاء بنویسین که به خودتون نگاه کنین ببینین که الگوهای انقباض در شما چی هست، یعنی شما در ذهن چی کار میکنین که فشرده میشین، ای فشرده میشین و نمیذارین جنس الست شما زندگی شما باز بشه. الان خانم زهرا انشای الگوهای انقباض رو نوشتن، درست میگم یا کجبینی رو نوشتن؟
انشای الگوها، نه من الان این دفعه انشای کجبینی ها رو بخونم.
یه انشای دیگه، انشای کجبینی ما بود. کج دیدن یعنی مثل زندگی نمیبینیم، حقیقت رو نمیبینیم، توهمای خودمون رو میبینیم. این انشا رو هم گفتیم بنویسین. یه انشای دیگه، خاصیت های کاتب وحی بود و که داستانش رو خوندیم، یه دیگه که آشنا هستن. این سه تا انشا قرار بود بینندگان ما بنویسن. الان ایشون راجع به کجبینی میخواد صحبت کنه، بفرمایید.
تعریفی که الان شما از کجبینی گفتید خیلی جالب بود که کجبینی یعنی ما حقیقت رو نمیبینیم و توهم و معکوس بینی های خودمون رو میبینیم، ذهنیمون رو میبینیم. بعد از نوشتن انشای الگوهای انقباض در من، که من الگوهای توقع، ناسپاسی، پندار کمال و بیصبری رو در خودم خیلی پررنگ دیدم، با شرح و تعویل بیشتری ناظر این الگوها شدم تا از این به بعد آنها را به موقع و زودتر شناسایی کنم تا مرا منقبض و رسوا نکنم. پیش از آن که
شما خانم زهرا خیلی تون صحبت میکنید، همون لیستو که تون تون خوردین که مردم که نمیشنون که، حالا اینا رو میخواین توضیح بدین یا اینکه فقط تون تون خوندین؟
اینا رو نه ادامش نه دیگه در ادامه توضیح.
شما یه بار دیگه یواش اون لیست رو بخونید.
چشم
ببخش
من
دارم، از ترس این که
وقت کم نیارم.
نه دیگه انشاء میخونید، عجله نکنید که قرار مردم بفهمن. بله اون اصلا از اول بفرمایید.
بعد از نوشتن انشای الگوهای انقباض در من، که من الگوهای توقع، ناسپاسی، پندار کمال و بیصبری را در خودم خیلی پررنگ دیدم، با شرح و تأویل بیشتری ناظر این الگوها شدم تا از این به بعد آنها را به موقع و زودتر شناسایی کنم تا مرا منقبض و رسوا نکنم.
پس اینا الگوهای انقباض بودند، درسته؟
الگوهای انقباض در من بودند.
یه بار دیگه لیست فقط، اولی چی بود؟
توقع
از دیگران. ایشون میگن توقع داشتن از دیگران سبب انقباض یعنی فشرده شدن میشه. دیگه دومی
بعدی ناسپاسی بود که معمولا دنباله توقع هم میدیدمش.
ناسپاسی و قدر ناشناسی، ناشکری، اینا همه از یه خانواده هند و اینا سبب انقباض میشن. به جای انبساط منقبض میکنن ما را، ناسپاسی. و راستم میگن طلبکاری، ما میبینیم که مرتب طلبکاریم، خواستم و توقع و هرچی میگیریم ناسپاس هستیم، نمیفهمیم چقدر میگیریم، بنابراین فشرده میشیم. بله دیگه. دو سومی چی بود؟
پندار کمال بود.
بله پندار کمال هم صحبت کردیم. پندار کمال یعنی که من کاملم، همه چی رو میدونم، در حالی که همین الان گفتیم با توهمام زندگی میکنم، همه چی رو کج میبینم. بله ولی تصور میکنم درست میبینم. دیگه اون یکی چی بود؟
آخری بیصبری بود.
بیصبری بود. بله بیصبری یعنی عجله من ذهنی. واقعا یکی از مهمترین الگوهای انقباضه و کسی بی صبر باشه و در عجله و شتاب من ذهنی بیفته، حتی میبینی استرس هم از اون میاد. یه چیزی مثلا یه ساعت وقت میگیره، ما میخوایم 10 دقیقه تمام کنیم، استرس و فشردگی در ما خودشو نشون میده. بله دیگه نبود، نه آخریش بود،
زیاد بود، ولی من در هر موارد اینا رو خیلی پررنگ در خودم میدونم.
خیلی خوب بفرمایید بقیهش.
خب حالا گفتم این الگوها رو که در خودم شناسایی کرده بودم، سعی کردم با شرح و تحویل بیشتری ناظر این الگوها بشم تا از این به بعد زودتر شناساییشون کنم تا من رو منقبض نکنم.
بله.
پیش از آن که شکست گردد کاروان، پیش از آن چوبک بزن ای ساربان، الگوی توقع وقتی در من بالا می آمد و من از همسر و بچه هایم توقع تایید، توجه، محبت، کمک، همکاری و قدرشناسی داشتم، به لطف زندگی در 90% موارد آنها هیچ کدام از این توقعات مرا نمی دادن و من به انقباض و کژبینی می افتادم. کژبینی هایم در این موارد اینها بودند: 1. آنها را با همسر و بچه های بقیه، مخصوصا یاران عشقی که به حضور تماس می گرفتن، مقایسه می کردم و حسادت و حسرت در من بالا می آمد. 2. به کینه می افتادم. 3. من ذهنی با کژبینی به من راه حل خشم، قهر، انتقام جویی و تنبیه را نشان می ده. چشم بندی بود لعنت دیب را، تازیان خصم دید آن ریب را. لعنتان باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. 4. و مهمترین کژبینی این بود که من در این اتفاق عیب توقع را در خودم نمی دیدم و عیب ناسپاسی، تنبلی و بیمحبتی را در دیگران می دیدم. زندگی اما تمام تلاشش را می کرد تا من این الگوی توقع را در خودم کاملا شناسایی و حل کنم و در این هفته طی 2 اتفاق مشابه این الگوی توقع را در دیگران به من نشان داد تا من چهره زشت توقع خودم را در آینه دیگران ببینم. یکی از خواهران طی یک تماس
قطع نشه.
الو؟
بله بله فعلا تماس برقراره. بفهمم یکی از خواهرانتون
یکی از خواهرانم طی یک تماس تلفنی از رفتار بی‌محبتانه خواهر دیگرم اظهار دلخوری کرد. من در همان ابتدا الگوی توقع را در او دیدم و متوجه شدم که این حدیث طبع خودم هست که آمده تا شرح و تأویل شود. پس به جای هر اقدام بیرونی سکوت کردم تا ناظر حدیث‌های من ذهنی خودم باشم تا ببینم چه کژبینی‌هایی به من ارائه می‌کنند. کالبد نامه است اندر وی نگر، هست لایق شاه را آنگه ببر. گوشه ای رو نامه را بکشا بخوان، بین که حرفش هست و خورد شهان. دیدم که 1. به جای اینکه رنجش و توقع را در خودم ببینم، در خواهرم می‌بینم. در همه زاینه کشتاز خط من
قد شد. حالا انشالله بتونم بگیرم. بفرمایید.
سلام
علیکم.
من گنجی هستم، از اروپا زنگ شدم.
آقای گنجی خوبین شما؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ممنونم، متشکرم. برنامه 903 و 904 از شما کپی کردم، میخوام بخونم اینجا.
بله بله بفرمایید.
عواملی که سبب میشود تغییر دادن خود سخت شود و انسان ها دچار جبر معنی ذهنی بشوند: 1. عدم احساس نیاز با آموزش معنوی، ندیدن ایراد در خود و تلاش نکردن برای رفع ایراد. 2. پوشانیدن دردهای خود و بی‌حس کردن خود نسبت به دردهایی که در زیر نهفته است، از طریق مشغولیت‌های بیهوده و کارافزا یا پریدن از فکر به فکر دیگر، و همینطور عدم تحمل درد مشیارانه. 3. دچار جبر معنی‌ذهنی شدن با عدم اعتقاد به این مسئله که میتوان خود را تغییر داد و از این دردها رها شد. تصور این که قضا و سرنوشت ما در این است که همیشه این زندگی پردرد را ادامه دهیم و راهی برای رهایی ما وجود ندارد. 4. عدم صدق در این راه. 5. عدم طلب حقیقی. استیزه مکن، مملکت ارث طلب کن، این مملکت است از ملک الموت رهانت. غزل شماره 652. 6. حفظ نکردن خود از اثر قرین ها و اثر قدیر از جمع های من ذهنی می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. اثر دوم بیت 14-21. این هم از تأثیر آن بیماری است، زهر او در دولت گفتان ساری است. دفتر سوم بیت 26-83. حق ذات پاک الله و سمد، به بود به مار بد از یار بد. مار بد جانی ستاند از سلیم، یار بد آرد سوی نار مقیم. از قدیم بی قول و گفت و گوی او، خوب تو زد به نهان از خوی او. دفتر پنجم بیت 26-34. هر ولی را نوح و کشتیبان شناس، صحبت این خلق را توفان شناس. کم گریز از شیر و اژدرهای نر، زار آشنایان و زخیشا کن حذر. در تلافی روز غالت میبرند، یادهاشان قاعدیت میکرند. سر ششم بیت 22-25. هر که را دیدی به کوثر خوش لب، دشمنش میدار همچون مرد و تب. گرچه بابای تو است و مام تو، کو حقیقت هست خون آشام تو. از خلیل حق بیاموز این سیاست، که شد و بیزار اول از پدر. سر پنجم بیت 12-37. هفت، تقلید از دیگران. بر مرا تقلیدشان برباد باد، که دو صد لعنت بران تقلید باد. خاصه تقلید چون بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آقلان. سر دوم بیت 563. چشم داری تو به چشم خود نگر، منگل از چشم سفیر بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. دین تقلیدی نظر را پیش کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. دفتر ششم بیت 33-42. هشت، پرهیز نکردن از اخبار پرسر و صدای بیرون، و به طور کلی هر خوراک مسموم و بیرونی. گفت مفتی ضرورت هم تویی، این ضرورت در خوری ملزم شوید. و ضرورت هست هم پرهیز به، و خوری بار زمان آن بده. سر ششم بیت 530. از آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. از سوی زن گفت است آن رسول، هر قدم را دام می داد ای فضول. سر سوم بیت 267. دور سراح هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است کم ران اوستا. آن بزر کوهی بود که دام کو، چون به تازد دامش افتد در گلو. سر سوم بیت 269. از آن باشد که نفشی بر تو را، چرب و نوش و دامهای این سرا. سر سوم بیت 219. از آن باشد که چون دعوت کنند، تو نگویی بس خواهان منند. دعوت ایشان سفیر مرغان، که کند سیار در مقمتهان. سر سوم بیت 230. قاضی باید که ره تا ده برد، از نبوت هم تمر تا اون آورد. سر ششم بیت 475. کس نداند مکر او الا خدا، در خدا بگریز و در خدا بگریز و مار از زن دقا. سر ششم بیت 477. نه، تمرکز به تغییر دادن یک انسان دیگر، بیا تغییر دادن جامعه به جای تمرکز به تغییر دادن شخص خود. تاکون این مطلب را حبل و سنین، خیش را بد خوب و خالی می کنی. دفتر پنجم بیت 31-96. مرده خود را رها کرده از او، مرده بیگانه را جوید رفو. دفتر دوم بیت 151. دیده ها بر دیگران نوهگری، مدت بنشین و بر خود می گیری. دفتر دوم بیت 479. ده، عدم قبول مسئولیت و هوشیاری خود، ملامت، شکایت و انداختن تقصیر بر عهده دیگران. چون به کاری جو نبیند غیر جو، از تو کردی زکه خواهی گرم. جرم خود را بر کس دیگر منه، گوش و گوش خود بر این پاداشته. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. دفتر ششم بیت 425. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. دفتر چهارم بیت 1900. بین تو سن قصه های دم بدم، این بود معنی جفر قلم. دفتر پنجم بیت 31-82 باشی. بیت 31-82. در مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسق کردار تو. دفتر چهارم بیت 24-60. تجربی دفتر قلم کج آیدد، راستی آری سعادت دایدد. دفتر پنجم بیت 31-33. همین دقای شعبازی معنی دفتر قلم که آن بود که جفاها با وفا یکسان بود الجفا را هم جفا جفتر قلم و وفا را هم وفا جفتر قلم دفتر پنجم بیت 351 به خدا دیز ملامت برهد روز قیامت و به اون مهر تو دارد اگر اقرار تو دارد قزل شماره 758 شکایت از زمانه کنه بگو تو براو زمانه بی تو خوش است و زمانه را چی شده است قزل 492 همین آقای شعبازی ممنون
خیلی ممنون خیلی زیبا یه بار دیگه اسمتون رو بگین
گنجی هستم از نیویورک
گنجی از نیویورک آفرین ممنونم خداحافظی میکنم
ممنون خیلی دوستتون دارم آقای شعبازی ممنونم
دوست دارین خواهش میکنم خواهش میکنم بله آقای گنجی یه جوان 26-27 ساله هستن که واقعا خیلی دل دادن به مولانا و زندگیشون رو درست کردن خیلی پیشرفت کردن و اشکالاتی داشتن که خب خودشون بیان میکردن ولی میبینین الان چقدر مسلط شدن با تمرین و تکرار ابیات و اجرای قانون جبران بفرمایید
سلام استاد
سلام خواهش میکنم
استاد قوت آتنا هستم از کانادا اگه اجازه بدین انشای الگوی قضاوت هم بخونم
بفرمایید.
ببخشید مواردی که واسه انقباض میشه.
انقباض. بفرمایید بله.
ببخشید من هول میشم. یکی از موارد پررنگ که باعث انقباض بر من میشود تمرکز بر روی دیگران است. اما این الگوی رفتاری زیر سایه دو مورد اصلی دیگر در من شکل میگیرد. ناموس و قضاوت. در ادامه مواردی که هوشیاری من را در این ترکیب‌های سمی منقبض و گرفتار می‌کند را توضیح می‌دهم. یک، دفاع از خود توهمی. چرا وقتی که دیگران را می‌بینم که به عنوان من ذهنی بلند می‌شوند، مثلا وقتی خشمگین می‌شوند یا من را مسخره یا کوچک می‌کنند، میدانم‌هایشان را به رخ می‌کشند، در من یک حس مقاومت به وجود می‌آید. یک حس دفاع از خود یا انجام عمل مشابه برای کم نیاوردن یا حتی کنترل رفتار دیگران یک دلیلش این است که من از ملامت شدن فراری هستم برای همین در مواردی که با قضاوتم فکر می کنم ملامت خواهم شد حتی قبل از آن که طرف حرفی بزند شروع می کنم به دفاع از خود اما دلیل اصلی و حتی دلیل فرار از ملامت در من ناموس است ناموسم من را وادار به واکنش می کند نمی خواهد کوچک شود یا به او ضربه بخورد از ملامت خوشش نمی آید در نتیجه زیر سایه قضاوت و ناموسم تمرکزم روی دیگران می رود و واکنش ها شروع می شوند ای بسا کفار را سودای دین بند او ناموس و کبر و آن و این بند پنهان لیک از آهن بتر بند آهن را بدراند تبر کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید دفتر اول بیت 32-46 32-47 و 32-40 اما چاره چیست؟ یک کلام دفاع نکن واقعا از چه دفاع می کنم؟ نیروی بی همتای زندگیم را برای دفاع از چه چیزی خرج می کنم؟ از ذهنم و توهمش یا ناموس دیگر بس است رها کن در حقیقت چه چیزی من را در این مورد تحریک می کند تمرکز روی دیگران و جدی گرفتن من ذهنی آنها و خودم دیگران حتی اگر در ظاهر به من ذهنی من لطمه می زنند هم مهم نیست تنها چیزی که مهم است و شاید گفتنش خیلی ساده باشد اما تنها و مهمترین وظیفه من در همین لحظه است این است که تنها و فقط فضای گشوده شده و در برگیرنده فرم این لحظه را مهم بدانم آنچه مهم است این است که موقع خودم باشم و دیگران را از خودم بشناسم یعنی من ذهنی را از خود با ارزشم که همان الستم است که همان امتداد زندگی است بشناسم ای تو در بیگار خود را باخته دیگران را توز خود نشناخته مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیش سع سطر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. دفتر چهارم، ابیات 803 و 807. تنها کار من این است که نگذارم کوچکترین خدشه‌ای در اتصال من با زندگی در این فضای گشوده شده ایجاد شود. اینکه دیگران با ذهنشان چه میگویند یا نمیگویند، توهین میکنند یا نمیکنند، ملامت میکنند یا نمیکنند، توجه و تایید میدهند یا نمیدهند، طلبکارند یا نیستند، اصلا به من مربوط نیست. من ذهنی آنها نه به من مربوط هست و نه اصلا مهم است. تنها حفظ اتصال با زندگی است که مهم است و تنها او است که با حضورش به بهترین نحو ممکن همین اوضاع به ظاهر دردناک بیرون و چالش هایی که در روابط ایجاد شده را سامان می دهد. چرا که مولانا یجان می فرمایند کل عالم هستی صورت او هستند. آیا با پدرت در صلح هستی یا می ستیزی؟ کل عالم صورت عقل کل است، کوست بابای هرانک اهل قل است. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. صحت کن با این پدر آقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل. دفتر چهارم، ابیات 3259، 3260 و 3261. نتیجه گیری: 1. من ذهنی دیگران به من ارتباطی ندارد، حتی فکرهای آنها درباره من هم به من ارتباطی ندارد. 2. ناموس توهم است. خودت و ناموست را انقدر جدی نگیر. الگوی مخرب بعدی مقاومت و قضاوت کردن. قضاوت کردن یکی از مهمترین عاملهایی است که تمرکز من را به سمت دیگران و اغیار میبرد. مخصوصا در ارتباط با همسرم این را به وضوح میبینم که در معاشرت با او به راحتی او را قضاوت می کنم و بعد در یک حس مقاومت می خواهم او را کنترل یا اصلاح کنم. به خود یادآوری می کنم هر لحظه با هر فرمی که دارد، فرمهایی که به اراده خدا در فضای اطراف من متجلی می شوند، که از فکرها گرفته تا اتفاقات، چالشها، بیمرادیها و دیگران، در هر فضایی که هستم، فضای خانه، محل کار، جمع دوستان، خیابان و غیره، با قضاوت و گیر کردن و نک به نک شدن با آنها فقط تمام انرژی زنده زندگیم را به سمت خارستان روانه می کنم. قضاوت کردن تمام توجه زندگیم را مثل یک اسفنج به خود می کشد و آنگاه من خشک می شدم و انعکاس خشکی درونم بیرونم را هم خشکتر می کند، یعنی دردهای بیشتر، اتفاقات دردناکتر. اصلا چرا قضاوت می کنم؟ چون پندار کمال دارم و می دانم و فضولی هستم که در کار زندگی و دیگران دخالت می کند و نظر می دهد. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. دفتر سوم، بیت 2287. دیگران و حتی همسرم هم جزو صورت عقل کل هستند و تنها اجازه‌ای که من دارم صلح کردن است، یعنی پذیرش و فضاگشایی که نتیجه آن آبادانی از طریق خرد زندگی است. به طور کلی در یک اتفاق یا فرم یا یک قضاوت و مقاومت جمع شدن و در مورد آن حرف‌های بی سر و ته زدن، نظر دادن، تحلیل کردن، راه حل‌های ذهنی دادن، مقایسه کردن با چیزی و به گذشته رفتن، کنترل کردن و وادار کردن افراد به انجام فرمایشات ذهنی، به گفته مولانا به اندازه یک تره هم نمی‌ارزد، ولی آدم را بیچاره می‌کند، چون آب حیات زندگی را به سمت خارستان هدایت می‌کند و باغ وجود انسان را به علت قطع ارتباط با زندگی، یعنی نبودن در فضای گشوده شده و وجود غیر در مرکز، خشک می‌کند. انعکاس خشکی مرکز در بیرون همین مسائل و دردها و دشمنیها در روابط و بیرون است. هوش را توضیح کردی بر جهاد، می نیرزد تره ای آن ترهات. آب هوش را می کشد هر بیخ خار، آب هوشت چون رسد سوی استمار. دفتر پنجام، بیت 1084، 1085. راه حد: تأمین مشاهده‌گر بودن بدون بردن داده‌ها به ذهن و تحلیل کردن و بد و خوب کردن. وقتی پرهیز از قضاوت می‌کنی، کم کم ذوق قضاوت کردن در ما کم می‌شود و جایش را به حلوایی به نام سکوت و ناظر بودن می دهد، یعنی همان تمرکز بر خود. حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی. دفتر ششم، بیت 28-72. دو، معاشرت با همسر و دیگر نزدیکان می تواند دنبل ورزشی ما باشد در فضاگشایی و شناسایی نقاط مقاومت و بلند شدن ذهنمان. به عبارت دیگر، با فضاگشایی در روابط و پرهیز از مقاومت و قضاوت و ستیزه می توانیم تمرکزمان را از روی دیگران به روی خودمان بیاوریم. اصلا من خیلی وقت وقتم تموم شد. یه مورد دیگه دارم.
بله بله بفرمایید. بله
بخونم استاد؟
بله بله.
پس الگوی بعدی، تفسیر ذهنی از رفتار و گفتار دیگران و به خود گرفتن. این هم یک ترکیب سمی دیگر از قضاوت و تمرکز روی دیگران است. به عنوان مثال ذهنم این گونه تحلیل می کند. این رفتار و گفتار دیگران یعنی چه معنی می دهد؟ نکند همه مربوط به من است. من می دانم و ذهن معکوس بینم می گوید بله، مربوط به تو هست. چسباندن آن به خود و تجربه حس کوچک شدن و درد یا رنجش و در نتیجه واکنش برای بالا کشیدن خود. این ترجمه و تفسیر رفتار و گفتار دیگران از همان ناموس من آب می خورد. نگرانی برای خوب و عالی بودن و دیده شدن و همین ناموس است که رفتار و گفتار دیگران را نه تنها برای من مهم می کند، بلکه من را وادار به قضاوت‌های بی سر و ته توهمی می کند که اگر به کس دیگری بگویی خنده‌اش می گیرد. و بعد از قضاوت یک حس مقاومت و هیجانی بلند می شود که من را مجبور به واکنش‌هایی مثل گریه کردن و مظلوم نمایی، خشمگین شدن و تلافی، فرار کردن از دیگران وامی دارد. قبض زیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله می روید زبان. دفتر سوم، بیت 362. مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شور خاکی کاشتی. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای قبین. دفتر پنجم، ابیات 1763-1764. بعد شما خاموش باشید انستو، تا زبانتان من شدم در گفتگو. دفتر دوم، بیت 36-92. و حتی اگر تصویری که از رفتار و گفتار دیگران در من ایجاد می شود معتبر هم باشد، یعنی مثلا به طور عینی به من توهین کنند، باز هم مهم نیست، واقعا مهم نیست و اهمیتی ندارد، چرا که ناموس من مهم نیست. این من توهمی که ساختم مهم نیست. باز هم هزار باره به خودم یادآوری می کنم که فقط همین فضای گشوده شده در همین لحظه است که اصل است و مهمتر از آن نداریم. آخر چه چیزی مهمتر از زندگی و حضورش است؟ لیک مقصود ازل تسلیم توست، ای مسلمان باید از تسلیم جست. دفتر سوم، بیت 41-77. دید روی جست شد قل گلو، کل شیء ما سوى الله باطلو. دفتر ششم، بیت 28-98. اول و آخر توی ما در میان، هیچ هیچی که نیاید در بیان. دفتر چهارم، بیت 35-01. و کلام من حقیقتا اهمیت و ارزش فضای گشوده شده و معذور مطلق بودن را در این لحظه می دانم، پس خودم را دوست دارم. انسانی که مدام سرش در کار دیگران است و یا مدام اغیار در مرکز توجهش است، قضاوت می کند، فضا را می بندد، خود را دوست ندارد، چون بزرگترین ظلم یعنی محروم شدن از زندگی را در حق خود انجام می دهد. چون نیرنجور سر را بر مبند، اختیارت هست بر سبلت مخند. جهد کن که از جام حق یا بی نوی، بی خود و بی اختیار آنگه شوی. آنگه هم می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مست. با دفتر پنجم، ابیات 31-04-31-06. سر شکسته نیست این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن باقی بخند. بعد محالی جست کو دنیا بجست، نیک حالی جست کو عقبا بجست. دفتر اول، ابیات 978-979. حیث ما کنتم فولو وجهکم نحوه هذا الذی لم ینهکم. دفتر دوم بیت 3745. تمام شد استاد.
خیلی ممنون خانم آتنا از کانادا. عالی بود. عالی. عالی. آفرین.
ممنون استاد.
خیلی زحمت کشیده بودین. نه نه نه. عالی بود. خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو سلام استاد، وقتتون بخیر.
بله سلام، خواهش میکنم.
پروین هستم از استان مرکزی.
خواهش میکنم خانم پروین. البته امروز میدونین که نوبت کسایی که تا حالا زنگ نزدم، ولی خب بفرمایید شما. دیگه زنگ زدیم گرفتین.
من قطع میکنم.
نه 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 دیگه زنگ زدم، فقط برای تاکید دارم میگم امروز معمولا اون کسایی که خیلی وقتی زنگ نزدن زنگ میزنن، سه شنبه ها به طور کلی. ولی خب شما دیگه گرفتین خانم، نمیشه شما رو رها کنیم برین. بفرمایید.
ببخشید استاد.
خواهش میکنم.
پیغامی در مورد ذهنی نوشته بودم.
پیغامی در مورد
کژبینی من ذهنی.
آه کژبینی، بله بله بله، شما هم حق دارین. گردن ما خیلی پیغام های خوبی دادید، بنابراین گردن مردم هم حق دارین. بفرمایید.
ببخشید استاد، من از همه بینندگانم معذرت میخوام.
بفرمایید. بفرمایید.
با اجازه. وقتی ما به عنوان هوشیاری و امتداد خداوند وارد این جهان میشویم، مرکزمان از جنس خداست و دید نظر داریم، اما خیلی زود به دلیل نداشتن خانواده عشقی و تاثیر سیلاب دور، تعداد زیادی همانیدگی و درد در مرکز ما قرار می گیرد و ما بر حسب آنها می بینیم و دید زندگی را از دست می دهیم و دید کژبین پیدا می کنیم و حقایق را همان گونه که هست نمی بینیم. بر حسب همانیدگی ها دیدن یعنی به خواب آنها رفتن و چشم ما به خواب آنها باز می شود و فقط خیال می بینیم. چیزهایی را که زندگی ندارند زندگی می‌بینیم و به این ترتیب دید نظر را از دست می‌دهیم و دیدن و دیدی پیدا می‌کنیم که بیمارگونه هست و همه چیز را کج و مج و معکوس می‌بیند. دیده‌ای که اندر نوآسی شد پدید، کی تواند جز خیال و نیستی. لاجرم سرگشته گشتیم از زلال، چون حقیقت شد نهان پیدا خیال. دیده ما چون بسی علت دروس، رو فنا کن دید خود در دید دوست. این دید مسئولیت قبول نمی کند، گرفتاری ها رو خودش درست می کند و گردن دیگر رو می اندازد. این دید دید جبر است که انسان قبول می کند قادر نیست خودش می تواند زندگیش رو درست کند، بلکه حتما باید بیرون تغییر بکند تا زندگی من درست شود. این طرز دید قدرت هر گونه تغییر را از انسان می‌گیرد و انسان را محکوم به ماندن در ذهن می‌کند. مولانا می‌فرماید که دیدن بر حسب همانیدگی‌ها انسان را سحر می‌کند و قوه تشخیص را از انسان می‌گیرد. این سحر به گونه‌ای عمل می‌کند که همیشه ما را از این لحظه که زندگی زنده در آن جاری است دور می‌کند و به زمان روانشناختی گذشته، به طوری که ما همیشه یا در حسرت لحظه ها و موقعیت های از دست رفته هستیم و یا به امید رسیدن به زندگی در آینده و آن چیزی را که همین حالا نقد در دسترس داریم نمی بینیم و به مانع و مسئله و دشمن تبدیل می کنیم و با تعجیل و شتاب از این لحظه می گریزیم تا یک روزی به زندگی برسیم و این یکی از کژبینی های بزرگ من ذهنی است. من به مکر نفس دیدم چیزها، کو برد از سحر خود تمیزها. وعده ها به حد تو را تازه به دست، کو هزاران بار که هزاران بار آنها را شکست. عمر اگر صد سال خود مهلت دهد، او هر روزی بهانه نو دهد. گم گوید وعده های سرد را، جادوی مردی ببندد مرد را. قرار گرفتن در سحر همانیدگی ها و کژبینی حاصل از آنها می تواند چیزهای کم ارزش یا بی ارزش را در نظر ما بسیار مهم و با ارزش جلوه دهد و از کاه کوه بسازد و یا برعکس چیزهای مهم و ارزشمند را کوچک و حقیر نشان دهد. و این یکی از کژبینی های من ذهنی است. مثلا کار کردن روی خود و پیشرفت معنوی، خودشناسی و زنده شدن به خداوند را من ذهنی بی ارزش و کم اهمیت نشان می دهد. ولی دویدن و حرص ورزی در زیاد کردن همانیدگی ها را مهم و با ارزش نشان می دهد. سحر و کجبینی من ذهنی از یک اتفاق کوچک و بی اهمیت می تواند یک جنجال یا خانواده و یا در ابعاد بزرگتر در بین ملت ها به وجود بیاورد و یک کار عظیم مثل تلاش برای بیداری انسان ها را کوچک نشان بدهد. سحر کاهی را به صنعت کوه کند، باف کوهی را چو کاهی می کند، زشت ها را نقص گرداند به فن، نقص ها را زشت گرداند به زن. کار سحری نفس کودم می زند، هر نفس قلب حقایق می کند. کار سحر این است که هر لحظه در ذهن ما حرف می زند و حقایق را برعکس و وارونه نشان می دهد. زشتی ها را زیبا و زیبایی ها را زشت نشان می دهد. غیبت کردن و مسخره کردن و لودگی کردن را زیبا نشان می دهد و صحبت از سخن بزرگان را کوچک و بی‌ارزش نشان می دهد. یکی از کژبینی های من ذهنی این است که من همیشه باید بر حسب همانیدگی ها بزرگ شوم. در هر مجلسی من باید به همه نشان دهم که من عاقل‌ترین و بهترین و زیباترین و باسوادترین هستم. من ذهنی همیشه به دنبال دیده شدن هست. این بازی و دید من ذهنی است، در حالی که بازی زندگی عکس این است. زندگی هر لحظه به دنبال کوچک کردن من ذهنی است. هر چه ما از لحاظ من ذهنی بزرگتر شویم، از لحاظ زندگی و حضور کوچکتر می شویم. به همین دلیل زندگی همواره به دنبال کوچک کردن من ذهنی است و من ذهنی و عقل معکوس بین قادر به درک این موضوع نیست و ما باید بازی معکوس انجام دهیم و هرچه ذهن میگوید عکس آن را انجام دهیم. لعب معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن کار اقبال است و بخت. یکی دیگر از کژبینی های من ذهنی تقلید از جمع است. من ذهنی فکر میکند راهی را که اکثریت مردم میروند پس حتما درست است و راهی را که اقلیت می روند غلط است، در حالی که تجربه ثابت کرده که همیشه اکثریت راه خطا را می روند و نگاهی به تاریخ کاملا این را ثابت می کند. در کژبینی من ذهنی اکثریت مردم از درد هوشیارانه فرار می کنند و به دنبال خوشی های گذرای ذهنی و سرپوش نهادن بر دردها با قرص و مواد مخدر و مشروبات الکلی و یا پناه بردن به فضاهای مجازی و دوستان من ذهنی هستند و این خوشی ها در نظرشان آب دیده می شود، ولی وقتی به طرف آن می روند از آتش درد بیشتر سر در می آورند. انداختن دردها و پرهیز از همانیدگی آتش دیده می شود و درد هوشیارانه دارد، اما با کمی صبر بر درد هوشیارانه به آب خواهیم رسید، چون زندگی به تله افتاده در آن درد و همانیدگی آزاد می شود و ما بعد صبر و هر درد هوشیارانه به زندگی زنده تر می شویم. جغ جغ و سفسف از حرص و شتاب، محترز ز آتش گریزان سوی آب. لاجرم ز آتش برآوردند سر، اعتبار الاعتبار بی خبر. هر که در آبی گریزد زمر او آتش شود، هر که در آتش شود از بحر او ریحان کند. در کتاب مقدس می فرماید از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می شود و داخل شوندگان به آن بسیارند، اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود و یا بندگان آن کمند. راه حق تنگ است چون سم الخیاط، ما مثال رشته یک تا می رویم. مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شور خاکی کاشتی. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای غبین. ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود اسرا. ما در من ذهنی مرگ را زندگی میپنداریم و هر لحظه تخم زندگی را که در وجود ما دمیده میشود در شور خاک میکاریم، یعنی تبدیل به مانع و مسئله و دشمن میکنیم، چون عقل معکوس بین داریم. کارهایی میکنیم که فکر میکنیم به نفع ما هست، در حالی که به ضرر ما هست و به خودمان آسیب میزنیم. مثلا فکر میکنیم غیبت کردن و عیبهای دیگران را گفتن، دیگران را مسخره کردن و یا نگه داشتن رنجش ها و کینه ها، لعن و نفرین کردن دیگران و انتقام جویی، ضرر زدن به دیگران و سنگ جلوی پای دیگران انداختن، چاپلوسی کردن و زیرا به دیگران را زدن به نفع ما تمام می شود. در حالی که همه این کارها درون ما را سیاه و تباه می کند و جلوی عبور زندگی را می گیرد و جسم و روح ما را خراب می کند و همه این بدی ها طبق قانون کائنات به خودمان برمی گردد. آتشی زد شب به کشت دیگران، باد آتش را به کشت او بران. چشم بندی بود لعنت دیو را، تازیان خاص دیدان دیو را. لعنت این باشد که کجبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. تا نداند که هران که کرد بد، عاقبت باز آید و بروی زند. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. یکی دیگه از کجبینی های ذهنی است که قدرت را در واکنش و مقاومت و ستیزه می دانیم و تصمیم و فضاگشایی را بی قدرتی می دانیم. من ذهنی فکر می کند اگر رفتار دیگران را کنترل کند، مثلا همسر یا فرزندانم تحت کنترل من باشند، می توانم آنها را حفظ کنم و این کار را عشق می دانیم، در حالی که هر چیزی را که بخواهیم بیشتر کنترل کنیم و در اختیار بگیریم از دست می دهیم. من ذهنی خشم را نشانه قدرت می داند. از کودکی آموخته ایم که برای این که حقت را بگیری باید خشمگین شوی و واکنش نشان دهی تا دیگران حساب کار خودشان را بکنن و سر جایشان بنشینن و سکوت و فضاگشایی و کنار آمدن و مدارا کردن با دیگران نشانه ضعف است. این یکی از کجبینی های بزرگ انسان است. شخصیت انسان هر چه ضعیف‌تر باشد بیشتر به واکنش و خشم عمل می کند. قدرت و اقتدار درونی همراه با آرامش است. برنده واقعی کسی است که بتواند در هر وضعیتی، خصوصا در برخورد با انسان‌های پردرد و خشمگین، آرامش خود را حفظ کند و این گونه رفتار است که سبب رشد انسان می‌شود. رفتاری که نه از روی ترس بلکه از سر آگاهی و حضور، کنترل احساسات و هیجاناتش را در دست می‌گیرد و در دیگران هم همان اثر سازنده را می‌گذارد. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. خیلی ممنون استاد. یک قسمت دیگه مونده، انشالله بعدا زنگ میزنم.
نه بخونید دیگه پروین خانم، خیلی خوبه. آفرین. خیلی خیلی خوبه ها. این چشبینی که شما داریم فعلا توضیح میدین، ما هم داریم یاد میگیریم. چقدر خوب شدیم. میگم پروی خانم بی نوبت اومدید و اینا، بازم بی نوبت بیاد. خیلی خوبه پیغام. خواهش میکنم بفرمایید.
از دیگر کجبینی های ذهن این است که من ذهنی نمیداند زندگی از درون به با دید همانیدگی ما فکر میکنیم برای اینکه زندگی ما درست شود باید وضعیت های بیرونی درست شود، باید رفتار اطرافیانمان تغییر کند، باید اوضاع اجتماعی و اقتصادی درست شود، باید محیط زیست پاکیزه شود تا حال ما خوب شود و به شادی و خوشبختی برسیم. هیچ کس فکر نمی کند که باید خودش از درون تغییر کند تا زندگیش درست شود. هیچ کس متوجه نیست که زندگی بیرونی انعکاس درونش است. هیچ کس خودش را مسئول دردها و وضعیت‌های بد زندگیش نمی داند. هیچ کس خودش را مسبب آلودگی های بیرون نمی داند. معنی جفا القلم کی آن بود که جفاها با وفا یکسان بود. کج روی جفا القلم کج آیدت، راستی آری سعادت زایدت. ما فکر می کنیم می توانیم هر کاری انجام دهیم، هر همانیدگی را به مرکزمان بیاوریم و بر حسب آن فکر و عمل کنیم، هر گناهی را انجام دهیم، ولی حالا کجا خدا مرا می بیند که بخواهد مرا بگیرد؟ تازه گناهان من در برابر گناهان بعضی اشخاص خیلی کوچک و حقیر است. خداوند اول باید به گناهان آنها رسیدگی کند. حتی اگر برای ما چند اتفاق ناخوشایند افتاده باشد و وضعیت خوبی نداشته باشیم، فکر میکنیم خداوند دلش به حال من میسوزد و بیشتر از این وضع من را خراب نمی کند. بنابراین آزادم، هر کاری دلم میخواهد بعد از این انجام دهم. در حالی که هر کس مسئول اعمال خودش است و متوجه نیستیم که این قانون کائنات است که چون که بد کردی به ترس آمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. چنگاهی او بپوشاند که تا آیدت زان بد پشیمان و حیا. که بگفتی چند کردم من گناه، بس کرم نگرفت در جرمم اله. عکس میگویی و مغلوب ای صفی، ای رها کرده رها بگرفته تی. چند چندت گیرم و تو بی خبر در سلاسل مانده ای پا تا به سر. این روا باشد مرا من مسترم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. خود گرفت دستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. مورد دیگری کجبینی این است که ما با دید ذهن فکر می کنیم دوستان ما کسانی هستند که از ما تعریف و تمجید می کنند، من ذهنی ما را بزرگ می کنند، به ما می گویند تو هیچ عیبی نداری و اشکال از دیگران است. اما دید زندگی به ما می گوید دوست واقعی تو و دارو و درمان کسی است که تو او را دشمن خودت می دانی، کسی که تو را آزار می دهد و عیبها و دردهای تو را نشانت می دهد، کسی که او را عامل ناخوشبختی خودت می دانی، در واقع همان شخص بهترین واعظ و معلم معنوی تو است. من عضلات معنویت می شود. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جوی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند. تو را هر آن که بیازور چیخ و واعظ توست که نیست مهر جهان را چو نقش آب قرار. مورد دیگر کجبینی داشتن ناموس و آبرو و حیثیت بدلی در من ذهنی است. از کودکی به ما آموختند که باید آبرو داری کنیم، باید عیبهای من را بپوشانیم، باید خودمان را خوشبخت، دانا، با سواد نشان دهیم. اما دید زندگی به ما میگوید ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذار از ناموس و رسوا باش و فاش. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. یکی دیگه از کجبینی های من ذهنی این است که عاقبت بین نیست. من ذهنی فکر می کند که بهشت و جهنم بعد از مرگ است و بعد از مردن به اعمال او رسیدگی می شود و هنوز خیلی فرصت دارد و می تواند به بازی با همانیدگی ها و خوشی گرفتن از آنها ادامه دهد و حالا برای بعد مرگ هم مقداری کار نیک و به قول خود خدا پسندانه جمع‌آوری می کند و به خداوند پیشکش می کند تا گناهانش را ببخشد. شاید هم خداوند تا آن موقع همه آنها را فراموش کند. من ذهنی کجبین متوجه نیست که بهشت همین فضای گشوده شده هست و جهنم همین همانیدگی ها با دردها و سوختن در آتش آنهاست. مرگ را زندگی می پندارد و در امید بهشتی است که در ذهن خود درست کرده است. آن ز پایان دید احمد بود که دید دوزخ را همینجا مو به مو، دید عرش و کرسی و جنات را تا درید و پرده غفلات را. یکی دیگه از کجبینی های من ذهنی این است که دید ظاهر بین دارد و همه چیز را از ظاهر قضاوت می کند. مثلا من ذهنی ما به ظاهر زندگی افراد معروف و مشهور نگاه می کند و می گوید به نظر می آید اینها من ذهنی دارن و حالشان هم خیلی خوب است و خیلی شاد هستند، همیشه در حال خوشگذرانی هستند. پس می شود هم من ذهنی داشت و هم حال خوب. به نظر می آید خداوند فقط من را گرفته و با یک عده اصلا کاری ندارد. اما از دید زندگی این گونه نیست و در جدایی از خداوند و زندگی و داشتن مرکز همانیده نمی شود به شادی درونی رسید. این هم دید کجبین من ذهنی است که باطن آدم ها را که در اثر مرکز همانیده و دوری از خداوند پر از درد است و آدم را می سوزاند نمی بیند و از ظاهر زندگی دیگران آرزو می کند که مثل آنها باشد. اما دید زندگی می گوید هر که جویای امیری شد یقین، پیش از آن او در اسیری شد رحیم. عکس می دان نقش دیباج جهان، نام هر بنده جهان خواجه جهان. نربینی بازگونه در جهان، تخت بندان را لقب گشته شهان. بس تنابن در گلو و تاج دار، بروی انبوهی که اینک تاج دار. تمام شد استاد، خیلی ممنون از وقتی که
خیلی خوب بود پروین خانم، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، عالی عالی، ممنونم. خواهش میکنم این از طریق حالا هم تلگرام هم واتساپ بفرستیم و پست کنیم. ممنونم از شما، خیلی زحمت کشیده بودیم واقعا.
ببخشید
عالی 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 عالی، نه خیلی خوب بود، عالی عالی، خدا حافظ شما. بله، این پیغام میتونه برای بیداری کافی باشه. ما پست میکنیم این پیغام و جزو تلفن ها میاد. همینطور که میدونید این پیغام ها در وبسایت ما و در از طریق اپ ما قابل دسترسی است، یعنی در وبسایت پست میشه، از طریق اپلیکیشن و خود وبسایت قابل دسترسه و هم میتونید پرینت کنید، چندین بار بخونید، لطف کنید پیغام بله ایشون رو بخونید. پروین خانم از استان مرکزی رو واقعا ایشون هم خیلی زحمت کشیدن، پیغام های عالی دادن، در گذشته پست کردیم پیغام های اینجور دوستان رو، اصلا شما دست کم نگیرید. کاربرد گنج و حضور رو همراه با ابیات مولانا به طور ساده دارم بیان میکنن، یه بهتر از این نمیشه دیگه. شما هم ابیات رو یاد میگیرین هم توضیحشون رو به طور ساده. خواهش میکنم به اطلاعات پشتیبانی گنج حضور رو صفحه است توجه کنید. اگر شما سوالی راجع به گنج حضور دارید، حتی برای پشتیبانی مالی و قانون جبران و غیره، یا نمیدونیم مثلا اپلیکیشن ما چیه، چجوری دانلود کنید، خواهش میکنم با پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرید و 201-438-686-7580 این شماره تلفن در کانادا است. این یکی دیگه ماره خود منه، همینطور که میبینید این هم به واتساپ وصله، هم به تلگرام، هم میتونید زنگ بزنید، اجسار روی صفحه نشون میدن. همینطوری این یکی شماره تلفن متعلق به بنده است، 201-818-970-3345، هم به واتساپ وصله، هم به تلگرام، هم میتونید زنگ بزنید. زنگ بزنید، من شماره رو نشناسم بر نمیدارم، باید پیغام بذارید و شماره تون رو بذارید و کارتون رو بفرمایید تا با شما یا خود من یا از پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرند. با این شماره برای صحبت در تلویزیون تماس نگیرید چون نمیشه وصلش کرد. و الان اطلاعات مالی گنج حضورم در آمریکا روی صفحه میذارم. خیلی ها میگن اینا رو نمیدونیم، ما اصلا نمیدونیم باید حمایت مالی کنیم. حالا بدونین که بله، چون ما سپورت مالی دیگه نداریم غیر از جیب خودمون و حمایت شما، بله حمایت گنج حضور و اجرای قانون جبران مالی کاملا لازمه. این شماره تلفن حساب به اصطلاح غیر انتفاعی ماست، خانه مولاناست و به از طریق همین تلفن من، سلفون من، شما از طریق زل میتونید پول بفرستید و همینطور زل میتونید اسکن کنید. زل هم میدونین که در آمریکاست، فقط میتونید حتما بانک شما به زل وصله، میتونید از اون طریق به خانه مولانا پول بفرستید و تمام پول ها میدونید به شرکت انتفاع غیر انتفاعی میره و برای گنج حضور و برای شما خرج میشه. یعنی بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم.
سلام،
افسانه هستم از لرستان.
خانم افسانه خوبین؟ شما بفرمایید، خواهش میکنم.
شما خوبین؟ خسته نباشین.
خیلی ممنون.
وقتتون بخیر باشه انشالله. انشایی در مورد رفتن به گذشته، یکی از الگوهای انقباضی من ذهنی خودم نوشتم.
آفرین. بله بفرمایید.
برکش. حدود 6 سال پیش قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور، استوری درگیر افسردگی و ضعف اعصاب بودم. این مشکلات باعث دردهای شدید معده و قلبم هم شده بودند. گذشته همیشه مثل یک سایه دنبالم بود. هر سریال یا فیلمی را که می‌دیدم، مرا ساعت‌ها غرق خاطرات تلخ می‌کرد. تصمیم گرفتم با روانشناس صحبت کنم. بعد از کمی گفتگو او پیشنهاد داد که فیلم و سریال نگاه نکنم. وقتی گفتم حیات خانه‌ام هم حالم را بد می‌کند، گفت مدتی از آن خانه دور شو و فقط روی حال و آینده تمرکز کن. این تبادل سؤال و جواب همینطور ادامه پیدا کرد و من هم از خودم و هم از روانشناس خسته و کلافه شده بودم. تا اینکه یک روز اتفاقی در حال چرخاندن کانال ها بودم که به شبکه گنج حضور رسیدم. بیتی از او توجه هم را جلب کرد. گر بپرانیم تیر آن نزد ماست، ما کمانیم و تیراندازش خداست. مثنوی دفتر اول بیت 616. این بیت با تفسیر زیبای جناب شهبازی بزرگوار عمیقا بر دلم نشست. با خودم گفتم عجب شبکه‌ای، چطور حالا آن را ندیده بودم. تصمیم گرفتم بیشتر به دنبال محتوای برنامه گنج حضور باشم. کم کم از این برنامه آموختم سبک زندگی من آنطور که همیشه فکر میکردم طبیعی و عمومی نیست و این طرز فکرم اشتباه بوده است و این سبک مانع بزرگی برای آرامش و پیشرفت من است. وقتی این حقیقت را فهمیدم تصمیم گرفتم تغییر کنم. روی خودم سخت شروع به کار کردم و بعد از 8 تا 9 ماه کم کم حال روحی و جسمیم بهتر شد تا جایی که توانستم قرصهایم را کنار بگذارم. آن زمان فکر میکردم به هدفم رسیدم و خیلی خوشحال بودم، اما این پایان ماجرا نبود. یک روز داشتم آلبوم خانوادگی و عکس‌های قدیمیم را نگاه میکردم که دوباره به گذشته کشیده شدم و ساعتها در آن غرق شدم. دردهای قدیمی دوباره به سراغم آمدند و تمام پیشرفت‌هایی که کرده بودم بی اثر به نظر رسید. در تگ دو هست سرگین افتو گرچه جو صافی نماید مر تو را. مثنوی دفتر اول بیت 32-19. ناامید نشدم، فهمیدم که رها شدن از گذشته کار عمیق‌تری می‌خواهد. این اتفاق هرچند دردناک بود اما درس بزرگی به من داد. فهمیدم مشکلاتم ریشه‌های عمیق‌تری دارند و برای رهایی کامل باید با تمام ترس‌ها و درس‌های گذشته‌ام روبرو شوم. از برنامه گنج حضور آموختم که نباید از گذشته فرار کنم، که هرچه بیشتر از آن فرار کنم بیشتر به من چنگ میزنم. از آقای شهبازی آموختم که گذشته مجموعه ای از خاطرات است و قدرت من ذهنی است که مرا به گذشته میکشد. آموختم که با کار و تلاش و تکرار ابیات مولانا میبایست این قدرت را از من ذهنیم سلب کنم و با گذشتم کنار بیایم و از آن درس بگیرم. این سفر هنوز هم ادامه دارد. با کار روی خود متوجه شدم که رها شدن از گذشته یک مقصد نیست، بلکه یک مسیر است که هر لحظه‌اش فرصتی برای رشد و بیداری. از آموزه‌های مولانا آموختم که با بخشیدن خود و دیگران از بار سنگین رفتن به گذشته رها می‌شوم و اولین و مهمترین قدم این است که قبول کنم گذشته تمام شده، آینده هم که نیامده، پس تنها چیزی که دارم همین لحظه حاله. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. مثنوی دفتر اول بیت 133. این بیت مولانا یک درس عمیق دیگر به من داد که از گذشته رها شوم و از نگرانی های آینده دست بکشم و تمام وجود را در لحظه حال تمرکز کنم و از تعلل و به فردا انداختن کار دوری کنم و کار و تلاش امروز را امروز انجام دهم. پس اول از همه باید فضاگشایی کنم و به حرفی که خودم میزنم عمل کنم. اگر با خودم عهد میبندم یا قول میدم که به گذشته نروم، پس نباید به قول خودم بزنم. اگر عهد را بشکنم، رفتن به گذشته که باقی میماند و هیچ درمانی هم برای آن پیدا نمیشود. بنابراین درمان رو باید از خود شروع کنم و به تصمیم و ارادهی که با خود میگیرم احترام بگذارم و بهش عمل کنم. و این تعلل بحر ترکش دافعه صد علت است. چون بشد علت ز تو، پس نقل منزل منزل است. لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی، ورنه علت باقی و درمانت محو زایل است. دیوان شمس، غزل شماره 400. با آموزه های آقای شهبازی بزرگوار متوجه شدم که باید درونم را ترمیم کنم تا دیگر به گذشته باز نگردم. خدا را شد که با کار و تلاش تا این ساعت محیط بیرون، منزل، حیات خانم برایم بهش شده و به گلکاری و رسیدگی با آن مشغولم. با خودم فکر میکردم حیات که تغییر نکرده، پس چه چیزی فرق کرده؟ دریافتم که درونم مشکل داشت که دنیای بیرونم را تار و تاریک می‌دیدم. این حالت و دیدگاه جدید را مدیون راهنمایی‌های ارزشمند معلم بزرگوارمان آقای شهبازی و آموزه‌های عمیق مولانا هستم. جناب آقای شهبازی، همواره برای جنابالی و خانواده محترمتان دعا می کنم و هزاران بار خداوند رو شاکرم که در دوران شما زندگی می کنم. تموم شد استاد.
خیلی خیلی خوب. آفرین. 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 ممنونم. با تون خداحافظی می کنم.
ممنونم.
خداحافظ. بله. بله این که بعضی موقع توصیه میشه شما به آینده نگاه کنید ولی توجه نمی کنن که ما من ذهنی داریم، این هم یه کژبینی هست، چون آینده و گذشته دویی ذهن هستند. نمیشه شما به آینده نگاه کنید و گذشته را بتونید رها کنید، چون اینا به هم وصلن، دوتا قطب هستن. این اصلا کار ذهن به این ترتیبه. باید بگن از ذهن به طور کلی باید بپری بیرون، از زمان روانشناختی و نیازهای روانشناختی بپریم بیرون. برسون برسونم که من ذهنی ما 4 فن رو تقریبا به همه میزنه. یعنی ما اگر امتداد خدا هستیم، میگیم از جنس الست هستیم و قدرت خدا را داریم، چند تا فن و من ذهنی روی ما به راحتی و به طور طبیعی با کژبینی ما اجرا میکنه. یکیش و یکی از خطرناکتر اینا، یعنی هر 4 که الان عرض میکنم خطرناکند و یه جوری خرابی به وجود میارند که جبران، تقریبا جبران ناپذیرند. زندگی ما تلف میشه که الان خوندن، یه تخم را در شور خاکی کاشتی. بله، زندگی رو مرگ دیدی. بله، این که میگیم مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شور خاکی کاشتی، یعنی من ذهنی و زندگی در آن رو زندگی دیدی و این لحظه که زندگیه و در واقع خداوند یا زندگی به شما میده، زندگی کنید، شادی و سن زندگی رو داره، خداوند رو داره، ما زیر پا له میکنیم. در مثلا زندگی رو در این لحظه به مسئله تبدیل کردن، به اوقات تلخی تبدیل کردن، به مقاومت تبدیل کردن، تخمو در شور خاک کاشتن، یعنی مثل گندمو ببری شورزار بکاری. یادمه میدونین که ما کنار دریاچه ارومیه زندگی میکردیم و این قسمت چسبیده به دریاچه شور خاک بود، باید خیلی میومدی به طرف خشکی تا میتونستی به اصطلاح زمین از اون شور خاکی در بیاد. کاملا مشخص بود که سفید بود اینا، باید خیلی میومدی تا شخ میزدی گندم اونجا. بعضی ها میرون تو همین شور خاک گندم رو میکاشتن، ناشی بودن، گندمشون تلف میشد. شور خاک یعنی اون مدا، شور خاک نماد ذهنه. و در این لحظه شما ببینید زندگی رو در چی سرمایه گذاری میکنید؟ در مسئله سازی، مانع سازی، دشمن سازی، مقاومت، ایجاد درد. مثلا الان این لحظه که زندگی تبدیل میکنیم به اینکه یه رنجشی رو از گذشته بالا میارین که همسرم مثلا این کارو 10 پیش برای من کرده، یادم نرفته، هنوز کینه‌شو دارم. در این تخم و در شور خاک میکارین. حالا اون 4 فن خطرناک من ذهنی، یکیش رفتن به گذشته است، به راحتی ما رو به گذشته میبره. من اینقدر طبیعیه، همه دارن از گذشته صحبت میکنن. الان 60 یه موقع 20 بود، چه دوستانی داشتن، یا اوضاع خیلی بهتر بود و اینا. خلاصه برای خوب کردن حال من ذهنی ما به گذشته میریم، یا برای تنبیه دیگران، یا برای استفاده از عوامل دیگه ای که من ذهنی داره، مثلا رنجش ها، کینه هامونو بالا بیاریم، یا من ذهنیمونو از ملامت رها کنیم، بگیم که مثلا فلانی این کارو کرده در حالی که خودمون کردیم، بندازیم گردن اون، ما به گذشته به عنوان من ذهنی احتیاج داریم، شما به گذشته نرین. و اگه کسی که به گذشته میره و شما رو به گذشته فیکس میکنه، نصب میکنه، نگه میداره، از چیزهای گذشته حرف میزنه، واقعا یا باید فرار کنید یا بشینید حساب کتابتون رو باش روشن کنید که خانم آقا منو به گذشته نبر. دومیش قرینه، قرین. قرین هر چیزیست که باش ما همراه هستیم. میخواد آدم باشه، میخواد برنامه تلویزیونی باشه، میخواد کتاب باشه. قرین خیلی مهمه. بله. سومیش تمرکز رو دیگرانه. تمرکز رو دیگران این فن رو میزنه. من همیشه هم میگیره. اینقدر راحت اجرا میکنه. مثل کشتیگیر میبینی که حواس طرف رو پرت میکنه تا اون فن اصلیش رو بزنه. یکی دیگه مقایسه است. شما میبینید مقایسه دائما در جریانه. چون من ذهنی جسم و عادت داره که مقایسه کنه خودشو با دیگران. هر موقع شما دیدین که حس برتری یا کهتری میکنید، مثلا خیلی موقع ها حس حسادت به ما دست میده، بدون اینکه من ذهنی فن مقایسه رو اجرا کرده به شما. پس اگر زمین خوردین، شما میتونید بدون اینکه به وسیله کدوم فن زمین خوردی بلند شین، منتها مواظب باشین دیگه این فن رو به شما نخوره. چند بار چه زمین میخورین باید یاد بگیرین که از طریق کدوم فن شما زمین خوردین. توجه کنید شما قدرت خداوند رو دارین. اگر فضا رو باز کنید چطور شده که درست مثل این که از طریق شما باعث میشین که یه من ذهنی که عمدتا میگیم شیطانه، خداوند رو زمین بزنه. این کار غیر ممکنه ولی ما ممکنش میکنیم. و این کجبینی و اجازه دادن ما به یه موجود توهمی است که ما رو زمین بزنه. یعنی شما تمام قدرت خداوندیتون رو تزریق میکنید به یه چیز توهمی که نماینده شیطانه تا شما را به عنوان امتداد خداوند زمین بزنه. با همین تکنیک ها دوستامون انشا نوشتند و هی لیست میکنن. خواهش میکنن به انشاهای کجبینی و انقباض، همینطور برخی از این انشاها مربوط است به مشخصات کاتب وحی حضرت رسول. و این کاتب وحی مشخصاتی داره که تقریبا در همه ما هست و دوستانمون توضیح میدن. وقتی توضیح میدن حواستون باشه ببینین که کدوم خاصیتش در شما هست، اونو اصلاح کنید. بله.
گنج حضور.
توضیح بدم که خانه مولانا دو تا حساب چکینگ داره که از طریق زل میتونین پول بفرستین. کد یکی از شهبازی ات rapidtest.com، یکی دیگه سلفون منه که همین الان به شما نشون دادم، اینم QR کدشه. پس از طریق تلفن من 818-970-3345 اگه کسی از طریق زل بفرستی در آمریکا، یه راست میره یکی از حسابهای خانه مولانا. اون یکی هم یه ایمیل هست، shahbazi@rapidtest.com روی صفحه هست. ولی بهترین همین تلفن منه که شما تقریبا همه ایتون دارید. بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله خانم فرزانه، خوبی شما؟
خیلی ممنونم استاد، به اجازت مطلبی رو میکردم به اشتراک میزنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
از آنجایی که کاتب و تصور کرد که دیگر همه چیز را میداند و هر چه که میداند از مرکز خودش است، از این خارج شد و بعد هم با قهر سر خرد او نیز زده شد و مقام و جایگاه کاتب وحی را از دست داد. جایگاه کاتب وحی خدمت کردن بود و همین که حس بی‌نیازی به حضرت رسول در دلش افتاد، این جایگاه از او گرفته شد. در اینجا اهمیت جایگاه خدمت کردن برای ما روشن می شود که ما قرین می شویم با نور همسایه منور و هرچه داریم دیگر از او داریم. ما چه زمانی از خدمت کردن دست می کشیم؟ زمانی که فراموش می کنیم که با خدمت به جناب مولاناست که پرتو همسایه به ما می رسد و در پی این آخرتی که می گیریم فضا گشایی می کنیم. و حالا هر زمان که من می دانم بالا می آید، کار کردن ما هم قطع می شود و با دید دویی ارتباط ما با بزرگان نیز قطع می شود. در خدمت شه باشد، شب هم ره مه باشد، تا از ملل اعلا شم مه سپهی یابد. غزل شماره 599. چه زمانی می توانیم به شاه خدمت کنیم؟ زمانی که فضاگشایی می کنیم و او از طریق ما کار می کند و مرکز ما را از گل و زنجیرهای درونی خالی می کند. در شب همراه ما باشیم، یعنی همانیدگی را اگر بخواهیم شناسایی کنیم همراه ما باشیم و از ملأ اعلی عالم فرشتگان نیروی پنهانی به کمک ما بیاید. اما آیا در ما چنین وضعیتی می گنجد که نیروی پنهانی به ما کمک می کند و یا خیر بر اساس دو تا چهارتای ذهنی همه چیز را می خواهیم بسنجیم؟ همز نساخی برآمد همز دین، شد عدو به مصطفی و دین بکین. کاتب وحی به اصطلاح با حضرت رسول قهر کرد، چون جایگاهش را از دست داد و از دین خارج شد. اما بعد از آن نیامد به حضرت رسول بگوید من هنوز میخواهم در خدمت شما باشم و من اشتباه کردم، که این کار را عیناً ما انجام میدهیم و هرگز نگاهی به اشتباهات ما نمی کنیم که من اشتباه کردم، تا حداقل از نظرگاه صحیح به آن نگاه شود و به جای صلح و اتحاد با دشمنی به حضرت رسول برمی آییم. در اینجا یک نکته یادآور شد که ما با همراهان معنوی خود هم ممکن است در صلح و دوستی نباشیم یا با پیری دیگر در قضاوت و مقاومت به سر ببریم و یا نسبت به همراهان خود حسادت هم داشته باشیم. و این بیت یادم آمد: اختلاف خیش روی اتحاد، این به هر جانب. جناب مولانا در ادامه دارند که گفت اغلالاً هم به مهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. خلقه هم پدن اخشینا همو، پیش و پس پد را نمی بیند امو. رنگ صحرا دارد آن پدی که خواست، او نمی داند آن پد قضاست. دفتر اول از بیت 3242. این بیت اشاره دارد به قل و زنجیرهای درونی و اینکه چیزی از بیرون اصلا موجب قبض ما نمی شود و همه چیز از درون ما است. مثلا حسادت که می کنیم از بیرون نیست، این یک بیماری درون ما است. ریشه در عدم شناسایی جنس ما، عدم شناسایی گستر و بی نهایت و بی نظیری در ما دارد و اگر رنجش داریم کسی از بیرون ما را نرنجانده است. ایرنجش ریشه در قضاوت‌ها و مقاومت‌های ما نسبت به وضعیت این لحظه و یا توقعات درونی ما می باشد و دیگر چیزها. کسی به ما توهین نمی کند، کسی به ما درد نمی دهد. قل و زنجیرها هستند که در مرکز ما هستند و حالا این دردهای درونی با تابش نور همسایه منور پاک می شود و بیرون می ریزند. میگویند ما در پشت سر کافران سدی قرار داده ایم و چشمانشان را پوشانیدیم و به همین جهت هیچ کدام در پیشروت خیش آن سد و مانع را نمی بینند. من می دانم در کاتب وحی یک قل و زنجیر درونی است که نگذاشت در این لحظه بداند که همین جایی که در جایگاه کاتب وحی است، او از جنس زندگی است و با دویدن در صحرای ذهن و ایجاد یک وضعیت جدید و با تبل و علم شدن زندگی جدیدی را ایجاد و دویدن در صحرای ذهن و ایجاد یک وضعیت جدید و با تبل و علم شدن زندگی جدیدی را ایجاد نمی کند. پیش و پس را نمی دانیم چه بوده ایم و در این وسط به زمان می افتیم تا به یک جایی برسیم. با به زمان افتادن برای ما صدی از همانیدگی های درونی نامری ایجاد می شود. جانها را نمی بینیم اما می گویند بد را نمی بیند عمو. یعنی تو بیا نگاه کن، خودت نگاه کن و ببین که چه چیزی در تو بستگی ایجاد کرده است. این صد عظیم رنگ صحرا دارد. این دام و این به زمان افتادن و این همانیدگی ها بر راه و گسترده هستند. میگوییم واکنش را ادامه بدهم، فکر کردن بر اساس همانیدگی را ادامه بدهم، شاید یک جایی برسم. خود و زنجیرهای درونی با ادامه دادن آنها فراخ میشوند. آمبوز کوهی در وجه دام کوه، چون به تازه از دامش افتد در گلو. دفتر سوم بیت 27. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا. ممنونم فرزانه خانم. خداحافظی میکنم با تون.
ممنونم شما. خداحافظ.
بله. بله. ایشون راجب کاتب وحی صحبت کردم. یادآوری کنم که کاتب داستان کاتب وحی بعد از داستان یوسف میاد. که یوسف به مهمانش میگه باید کادو بیاری. یعنی مادر این است که خداوند به شما الان چی نشستین میگه این لحظه باید برای من کادو بیاری، میای خونه من و شما میمونین که چی ببرید و اینا. خلاصه مهمان یوسف به این نتیجه میرسه که آینه ببره. بعد میگه که برای اینکه آینه بشی که فعلا شبیه کنده درخت هستی، در اون داستان میگه پندار کمال هم در اونجاست. پندار کمال شبیه کنده درخته که نجار باید روش کار کنه و چیزهای زیبایی مثل صندلی بسازه، ولی ما خودمون رو کنده درخت نمیبینیم یا به صورت مریض نمیبینیم، هیچ اشکالی نمیبینیم. بعد آخر قصه خلاصه برای اینکه ما آینه بشیم و این آینه رو ببریم در اون داستان مهمان بشه یوسف در مورد ما به زندگی خداوند، آخر قصه میگه که یه پیری باید این جوی شما رو تمیز کنه، تو خودت نمیتونی تمیز کنی. در مورد مولاناست. حالا ایشون البته مولانا میگه پیر باید مرهم بذاره روی زخم شما و اگر مرهم گذاشت، یعنی اگر با خوندن این ابیات این درد من ذهنی شما ساکت میشه، فکر نکنه که مرهم از شخص شماست، بلکه همین مولاناست که با خوندن این ابیات مرهم گذاشته روی زخم شما، فعلا ساکت شده و اینو از خودتون ندانید. برای تبیین این موضوع که شما اینا رو از خودتون ندانید، داستان کاتب وحی رو میاره که کاتب وحی نساخه، یعنی نشسته اونجا حضرت رسول وحی رو میاره، ایشون می نویسند، ولی کاتب وحی من ذهنی داره. و مولانا در اون قصه ابتدا میگه حضرت رسول مستنیره، یعنی نورجوست، در حالی که آقای کاتب وحی نارجوست، یعنی دردجوست، هر لحظه روشنایی جوست رسول، اون یکی هر لحظه دردجو و نارجو و میخواد من ذهنیشو به وسیله رسول بزرگتر کنه. اول میگه که خب چی دیگه، ما پیش حضرت رسول میشینیم و مسلمانیم و از ما دیگه بالاتر نیست و فلان، اینطوری بزرگ میشه تا یه جایی میرسه که رسول هم دیگه قبول نداره و به طوری که به حرف ایشون توجه نمیکنه، احتمالاً در وحی میخواد مداخله کنه و وقتی با اعتراض رسول مواجه میشه قهر میکنه. وقتی بزرگی به شما میگه اینطوری نیست، اینطوری شما قهر میکنید، بدون اینکه شما مشخصات کاتب وحی دارید، چون شما به وسیله پیر که میخواین اصلاح بشین نباید قهر کنید. هر کسی قهر میکنه یعنی اون پیر رو برای بزرگ کردن من ذهنیش به اصطلاح میخواسته. شاید هم با مدت‌ها سعی کرده بوده به پیش رسول بره، راه نمیدادم، مثلا آقا من خطم خوبه، من خوب مینویسم و اجازه بدیم من بیام خدمت کنم. بالاخره اجازه دادم بره بنویسه، وحی بنویسه فقط. ولی وقتی عادی شده دیگه پیش بزرگی نشستن، دیگه میگیم که خب چه روزی میشه انشالله ایشون نباشه ما به جای ایشون بشینیم، در حالی که من ذهنی داریم. و اگر حرفی بزنه این بزرگ که ما رو راه داده و عادت کردیم که میخوایم سوار بشیم به اوضاع، دیگه کنترل کنیم، یه بزرگ که دیگه ما خودمون بزرگیم، الان بزرگتر از ایشون هستیم، اگه چیزی بگه قهر میکنیم، دشمنش میشیم و فعالیت میکنیم بر علیهش. من بیشتر از این میدونم، چیزی نمیدونه، خودشو پیغمبر کرده. در نتیجه برای همه میگه قهر حق آورد بر جانش نزول و اون سر خردش بریده شد، افتاد دیگه تماما سر من ذهنی داشت. خواستم فقط توضیحی بدم که شما انشالله برین همین قصه کاتب وحی بخونید، ببینید چه کدوم مشخصاتش با شما میخونه. خیلی چیزا گفته اونجا مولانا. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشی، وقت بخیر.
خیلی ممنون.
آرش هستم از بوشهر.
آقای آرش از بوشهر، بفرمایید.
یه پیام کوچیک داشتم، میخواستم درباره کاتب وحی بخونم.
بفرمایید.
در صدر اسلام پیش از آن که عثمان کاتب وحی خدا به رسول اکرم شود، مردی به نام عبدالله سعد همراه حضرت رسول بود که هرچه از جانب خدا به پیامبر وحی می شد بر زبان او جاری می شد، جاری می شد را می نوشت. این مرد را کاتب یا نساخ می نامیدم. از پرتو وحی هایی که بر پیامبر نازل می شد در قلب و دل این کاتب نوری می تابید. تا جایی که هرچه بر پیامبر وحی می شد بر قلب کاتب نیز نقش می بست. این بود که گرفتار خودبینی و غرور شد و با خود می اندیشید من با پیغمبر تفاوتی ندارم. او نمی دانست این روشنی دلش تنها پرتوی از نور محمدی است. این بود که گمراه شد و از نادانی ادعا کرد آنچه بر محمد صلی الله وحی می شد بر وی نیز نازل می گردد. پس او نیز می تواند پیامبر باشد. این اندیشه سخیف از دیده روشنبین حضرت رسول پنهان نماند و قهر خداوند بر وجود فقیر کاتب نازل شد و هم از کاتب بودن بازمان، هم از دین جدا گردید، هم کینه حضرت رسول را در دل گرفت و با وی به ستیز برخاست. کانچه می گوید رسول مستنیر، من را هست آن حقیقت در زمین. پرتو اندیشه عزت بر رسول، قهرق آورد بر جانش نزول. همز نساخی بر آمد همز دین، شد ادو مصطفی و دین بکین. آنگاه حضرت رسول به او گفت ای ستیز جو، که بود پس چرا الان کوردل و سیاه رو شده ای؟ اما عبدالله با آنکه سخت پشیمان شده بود، چون پیش از این از پیامبری خود گفته بود، نمی توانست توبه کند، در درون می گریست و آه و ناله می کرد، اما از برون تظاهر به قدرت و مخالفت با پیامبر می نمود. مولانا هنگام این داستان را نقل می کند که پیشتر در زمینه آینه در داستان آمدن مهمان نزد حضرت یوسف سخن می گفت و به آنجا رسید که آینه هستی چه باشد؟ نیستی، نیستی برگرد ابله نیستی. و با این بیت میگوید همه نقص ها مانند آینه است در برابر کمال. نیستی در آینه هستی خود را نمایان میسازد. نادار و فقیر آینه دارا و ثروتمند است. گرسنگی آینه سیری است. جسم سوخته آینه آتش است. و با این تعبیرات نتیجه میگیرد نیستی و نقص هر جایی که خواست آینه خوبی جمله پیش هاست. اگر همه چیز کامل بود دیگر حرفه و پیشهی وجود نداشت. این نقص ها هستند که موجب پدید آمدن کارها و پیشه ها می شود. خیاط بر اثر پاره شدن جامعه است که تخصص خود را نشان می دهد، که همانا خیاط کمال و جامعه نقص است. جامعه نقص است. ساقی تنومند درخت به علت ناصافی است که نجار می طلبد. ناصافی همان نقص و نجار کمال است. استاد شکستبند بر اثر شکست شدن پا پای نمایان می گردد. استاد شکستبند همان کمال است و پای شکسته نقص است. پس نقص آینه کمال است. یعنی با دیدن نقص است که کمال را می فهمیم. نقص ها آینه نقص کمال و نقاهت آینه عز و جلال. مولانا میگوید این رابطه مهم این است که شخص نقص خود را ببیند، و اگر دید و با همه وجود خود نقص خود را حس کرد، آن وقت است که در راه کمال دسته میتازد. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دسته تاخت. اما اشکال دنیای ما این است که بیشتر مردم نقص خود را نمیبینند. چه کسی در پی کمال خود نیست؟ آن کسی که گمان دارد کامل است. زن نمی پرد به سوی زجنال، گوگمانی کوکمانی می برد خود را کمال. با این ابیات است که مولانا نتیجه می گیرد که هیچ بیماری از تکبر و خودبینی بدتر نیست. کسانی هستند که به ظاهر خود را فروتن و خاکی نشان می دن، اما اینها در درون گرفتار منیت و غرورند و مانند جوی هایی هستند که در ظاهر مانند آب صاف و زلال از آنها می گذرد، اما در زیر آن پر از کثافات و نجاست است. گرچه خود را بس شکسته بیندو، آب صافی دان و سرگین زیر جو. آقای شعبازی وقتم فکر کنم تمومه، ادامه داره بخونم.
پاسم دارین؟ بخونید. بله خیلی خوبه. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
اما جوی نمیتواند خود را پاک کند جز به دست یک متخصص. انسانی که درونش نجاست های کبر و منیت و شهوت و حسد و همه صفات رذالت بار جمع شده، چگونه میتواند خود را پاک کند؟ جز به ارشاد یک رادان مرشد آگاه و دانا که همه راهکارهای این کار را هم آموخته و هم تجربه کرده است. مولانا مثال روشنی میآورد که به راستی بسیاری از روانشناسان صاحب نام امروزی بعد از 7-8 قرن به آن رسیدند، و آن این که میگوید بر سر هر ریش جمع می آمد مگس تا نبیند خود ریش خیش کس. آن مگس اندیشه ها و آن مال تو، ریش تو آن ظلمت احوال تو. میگوید همانطور که بر سر زخم های بدن انسان مگس ها مگس جمع می گردد، بسیاری از انسان ها هم زخم های رنجاور روانی و عاطفی خود را با توسل به مال و مقام و شهرت و غیره که همان مگس ها هستند سرپوش میگذارند تا زشتی آن زخم ها نمایان نشود. همین زخم هاست که این همه ناهنجاری های فردی و اجتماعی ویرانگر را در دنیای کنونی به وجود می آورد. اگر این مگس ها را از خود دور کنیم، زخم های روانی ما به سرعت درمان خواهند شد. توجه داشته باشیم اگر که از دید مولانا ثروت، مقام و شهرت و غیره امور بد و مذمومی نیستند. ناقصان زمانی هستند که انسان اینها را برای برابراندن من خود و برابرداری از دیگران و ظلم جور به مردم و به یک کلام دوری از خداوند به کار گیرند. اما راه دور کردن این مگس ها کدام است؟ یکی از بهترین راه ها به عقیده مولانا درخواست کمک از پیر رادان و آگاه است. مرشد و راهنمای ما مرهمی بر زخمای ما خواهد گذارد و خواهیم دید که آرامش می‌یابیم و درد درون من ساکت می‌شود و از همه این دردها و رنج‌های شیطانی خود را رها خواهیم یافت. و نهد مرهم بر آن ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. اما اغلب انسان‌ها پس از درمان از مرهم رادان و راهنما غافل می‌شود، زیرا در آغاز از این همه تغییر و تحول در خود شگفت زده شده. پس متاسفانه دچار کبر و خودپسندی میگردند و فقط خود را عامل این نجات میپندارند، تا که پنداری که صحت یافته است پرتو مرهم بر آنجا تافته است. این ز مرهم سر مکش ای پشت ریش، وان ز پرتو دان مدن از اصل خیش. اینجاست که مولانا برای فهم بهتر همین داستان را می آورد. کسی که با هم نشینی با پیر یا پیامبر به درمان و نور حق رسید، اما دچار کبر و غرور شد و خود را عامل این بهبودی و دریافت این نور پنداشت، غافل از این که پیامبر مانند آینه بود که نور حضرت حق در او میتابید و اگر وجود مبارک آن آینه نبود، نور نیز ناپدید میشد، که البته هم شد.
خیلی خوب، خیلی خوب، آفرین. اسمتون رو یه بار دیگه بگین لطفا.
آرش هستم.
آرش، آقای آرش. آقای آرش چند سالتونه؟
من 38 سالم.
38 سال به نظر جوانتر میزنید. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آفرین، آفرین، عالی، عالی. بله 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 بله، خواهش میکنم.
ببخشید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای شهبازی.
خیلی ممنون.
زهرا هستم از بوشهر.
بله زهرا خانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
اگه متن رو همون انشاء تقریبا که گفته بودید من آماده کردم، اگه اجازه است که میخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم. دیگه حالا بینندگانم انشالله موافقت دارم، بفرمایید.
انشالله. حالا من یک کمیشو بیشتر نمیخونم که
من دیگه، شما اگه شروع کردیم بخونید، چاره نیست.
چشم، دستتون در نکن. اسم این متن را دنیای قبل و بعد از آشنایی با برنامه گنج وضو و مولانای جان گذاشتم. من در این مسیر چند اوصاف رسوا، یا بهتر بگم همان الگوهایی که مانع فضاگشایی میشد و مرا منقبض میکردن را در خودم شناسایی کردم. اولین آن را اسمش بیراهه ذهن گذاشتم. صبح ها که از خواب پا می شدم و چشم باز می کردم، افکارم مثل یک دیو حمله می کردن. بچه دیو اول با این افکار مرا زیر سلطه خودش می برد که چطوری امروز می توانم سر کار بروم با این حجم از کار و خستگی که بر سر من آوار شده است. و من هر لحظه شکایت و ناشکری می کردم در حضور خداوند. بچه دیو دوم، چطوری میتوانی زندگی کنی وقتی این همه زندگی سخت است و مشکلات تو از همه بیشتر؟ و من میگفتم ای خدایا، پس کی میخواهی مرا ببینی؟ بچه دیو سوم، یادت هست که دیروز فلانی با تو چه کار کرد؟ امروز جوابش را بده و تلافی کن. بچه دیو چهارم، بگذار یک زنگ به خانم ایکس بزنم و از فلانی صحبت کنم و بپرسم جدیداً چه مشکلاتی برایش پیش آمده و چه بلایی به سرش آمده. و اما خدا رو شکر که ما به این مشکلات گرفتار نیستیم. در پرانتز، من با جمع‌آوری این همه اوصاف رسوا و این الگوهای منقبض کننده بدترین دردها و من ذهنی را داشتم حمل می کردم، ولی خبر نداشتم. و هزاران حمله دیوهای کوچک و بزرگ دیگر از همه طرف که روز به روز به جای این که منبسط شدم و مانند الستم باشم، این فشار و درد را تحمل می کردم و منقبض می ماندم. و اما ندای درونی من که با کمی تعلل شناسایی شد، باعث شد به خودم بگویم که آیا خانم زهرا، آیا ضرورت داشت 30 سال از عمر خودت را با این افکار به سر می بری، در صورتی که می توانستی تا 10 سالگی به این من ذهنی اتمام بدهی؟ آیا مفید بود، سودی برایت داشت، به جز این که 4 بعد خودت را بیمار کردی؟ پس الان وقتش رسیده، دیگر شناسایی کن. از الان که این برنامه در اختیار توست، دیگر بهانه ای نداری، تغییر بده و دیوت را نابود کن. 1030 برنامه زندگی ساز در اختیار توست که می توانی اوصاف رسوایت و همینطور دانه های شهوتی و الگوهای انقباض را در خود شناسایی کنی. و اما شناسایی من بعد از آشنایی با برنامه گنج حضور، من بعد از 30 سال زندگی در من ذهنی با برنامه گنج حضور و شناسایی اوصاف رسوا و الگوهای انقباضم و با کمی تعلل در آن فضاگشایی کردم و روتین زندگی من عوض شد. صبحها که چشم باز می کنم، خود به خود ابیاتی برای من می آید و می دانم باید این ابیات را تکرار کنم و در زندگیم به کار ببرم. مهمترین بیتی که تا الان شناسایی کردم این بود که گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. با خود گفتم الان ضرورت دارد من به خانم ایکس زنگ بزنم و از یک فرد دیگر که هیچ کمکی برای رشد من نخواهد کرد حرف بزنم. آیا ضرورت دارد من درد دیروزم را نگه دارم و اینقدر مقاومت کنم که تمام روز مرا به خرابی بکشاند؟ ضرورت دارد من عقل و جزوی خودم را به کار ببرم و فکر کنم بدبخترین زن دنیا من هستم، در صورتی که با این نعمت بی نظیر خداوند و مولانای جان که در اختیار من گذاشته شده می توانم به تمام ابعاد خودم رسیدگی کنم و کم کم به حضور خداوندم زنده شوم و خوشبخترین زن دنیا باشم. چرا من باید هر روزه با داشتن این الگوها به خودم درد وارد کنم؟ دیگر بس است، این اوصاف دیگر در من جایی ندارد. تو را شناختم، پس هر زمان این افکار سراغ من آمد من با خودم تکرار خواهم کرد: چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دل است، بین همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. با خودم شناسایی کردم، تکرار کردم، سعی کردم تعهد داشته باشم تا بتوانم کم کم مشک درونیم را خوشبوتر کنم و به اصل خودم برسم. آی شبازی، فکر کنم وقتم خیلی بیشتر از این وقت نمیگم، خیلی هست هر که همه بخونم.
خیلی خوب بخونید، تمام بشی لطفا.
باشه چشم. قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور، دومین اوصاف رسوا یا الگوی منقبضم را که پندار کمال هست را در خودم شناسایی کردم که به شکل دیو به من حمله میکرد. بچه دیو اول، امروز که به سر کار رفتی به همه نشان بده که تو رئیسی و باید همه از تو حساب ببرن. اگر رفتی و دیدی جایی نامرتب است، با آرامش حرف نزن که از تو سوء استفاده کنن و هیچ حسابی از تو نبرن، بلکه با تندی و چهرت را جدی بگیر تا حساب کار دستشان بیاید. بچه دیو دوم، که امروز که رفتی باشگاه وزنهایت را سنگین‌تر بزن و خودت را به بقیه نشان بده تا بگوین به به چقدر خانم قدرتمندی. هر کسی حرکت اشتباهی زد فوری به آنها بگو تا متوجه بشن که تو خیلی بیشتر از آنها تجربه داری و فقط تو میدانی. بچه دیو سوم، در جمع خانوادگی همسرت و همینطور خانوادت و دوستانت اگر وارد شدی، بهترین لباست را بپوش و چنان خودت را نشان بده که فکر کنن تو خیلی زیبایی. از همه چی حرف بزن، تا یکی سخنی گفت و شروع کن و ادامه بده تا همه بدانن که تو فهمیده و عاقل هستی. و اما بعد از آشنایی با برنامه گنج حضور، شناسایی کردم که باید در این اوصاف تعلل کنم و کنتر عمل کنم و بدانم در واقع من خروبم، ولی تا قبل از آشنایی با مولانا و برنامه شناسایی نمی کردم. من خودم را عاقل‌تر از همه می دانستم، ولی الان می دانم که با سکوت و فضاگشایی می توانم بهترین دست را به خودم و اطرافم بدم. سکوت باعث می شود این عقل من ذهنی ساکت شود و زندگی به جای ما شروع کند به حرف زدن. من در خودم یک بیماری به اسم پندار کمال پرورش می دادم، یک الگوی بسیار بسیار منقبض کننده که روزانه به آن قضای غرور من می دانم و به هیچ چیز نیاز ندارم می دادم. هر روز قضاهای بیشتری به آن می دادم تا چاقتر شود و چون نمی دانم را نمی شناختم و با این کلمه هیچ آشنایی نداشتم، فکر می کردم ممکن است با قضا نداد بگیرم، پس مرتب آن را بزرگتر می کردم، به طوری که این بیماری در من رشد کرده بود و مانع از حرکت من شد و رفته رفته ناتوان شدم. بعد از آشنایی با برنامه گنج حضور و مولانا متوجه شدم که به یک رژیم درمانی نیاز دارم و شروع کردم به تکرار این ابیات: علتی و طرز پندار کمال نیست اندر جان توی زود الان، از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این معجبی بیرون رود. علت ابلیس انا خیری بوده است، دین مرض در نفس هر مخلوق هست. خلاصه با این ابیات اوصاف رسوای خودم را و همینطور الگوهای انقباض کننده ام را شناسایی کردم و روزانه خوردن غذاهای اشتباه را کمتر کردم، مثل شناسایی غرور و کامل بودن خودم، و فهمیدم که این رژیم خیلی زحمت دارد. باید از خیلی چیزهایی که دوست دارم بگذرم تا توانایی راه رفتنم را به دست بیاورم. سومین اوصاف رسوایی که شناسایی کردم را دیو افسانه من ذهنی گذاشتم. قبل از آشنایی با این برنامه، بچه دیو اول هر روز به من حمله میکرد و میگفت امروز پولهایت را جمع کن و یک کمی طلا بخر و بقیه را برای آینده در بانک پسنداز کن، یا اصلا بیا ماشینت را عوض کن تا همه ببینن که تو میتوانی بهترین ها را داشته باشی. بعد از آشنایی با گنج حضور و شناسایی فهمیدم که ارزش من در همانیدگی ها نیست. این بزرگترین نادانی و احمقی است که خداوند در باغ بهشت را برای ما باز کرده، ولی ما با سبب سازی و رفتن به گذشته و آینده آن را به جهنم تبدیل می کنیم. پس این ابیات را تکرار کردم. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. چهارمین دیو و اوصاف رسوا را خروب نام گذاشتم. قبل از آشنایی با برنامه گنجوزو، دیو اول، در رابطه زناشویی خودت را از همسرت سرتر ببین و بدان که هر اتفاقی بین شما افتاد، همسرت مقصر همه چیز است. اصلا به سمتش نرو. حتی اگر شده ماها تعامل کن و بگذار به اشتباهش پی ببرد. او باعث تمام دردهای توست. اما بعد از آشنایی با برنامه گنج حضور و شناسایی اوصاف رسوا، در رابطه زناشویی من خودم را از همسرم سرتر می دانستم و او را مقصر می دیدم و هر وقت بحثی داشتیم، چه من باعثش بودم و چه نبودم، روزها تحمل می کردم تا او به سمت من بیاید و این سکوت بین ما را بشکند و من حاضر به شکستن غرور خودم نبودم. گاهی وقتها به یک ماه هم می رسید، ولی غول من ذهنیم باز حاضر نبود آدرس بخشش را به من نشان بدهد. و اما الان در ذهنم به دنبال مقصر نیستم و این حق را به خودم می دهم که برای آرامش خودم کینه و رنجش را کنار بگذارم و هر بحثی را به راحتی خاتمه دهم و آرامش را به هر دوی من هدیه بدم و تمرکزم فقط روی خودم باشد. پس هر وقت بخواهم به قبل برگردم و خودم را منقبض کنم، این بیت را تکرار می کنم: مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفت. مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. بچه دیو دوم، از آنجایی که من نقش مادری پرتلاش و زحمتکش برای پسرم دارم، پس باید از همه بهتر و درس خوانتر باشد، باید بهترین نمره ها را بگیرد و از همه سرتر باشد. پس راه گذشته خودم را با کمی ویرایش، ولی از جنس من ذهنی خودم در گذشته، اما به نوعی قوی تر به او نشان می دهم. باید به او بفهمانم که باید تمام تلاشش را به کار گیرد تا در آینده پولدار شود و مثل ما نباشد. اینطوری من خوشبخت‌ترین مادر دنیا می شوم. و اما بعد از آشنایی با برنامه گنج حضور و شناسایی اوصاف رسوایم، فهمیدم من در نقش مادری فرو رفته بودم و چون سالها تلاش کرده بودم نمی توانستم از این ذهن خارج شوم و من ذهنی دائما به من می گفت تو باید ماهرتر شوی و نمی دانستم که خواسته یا ناخواسته به قول آقای شهبازی دارم فرزندم را با پیرامون اطرافش همانیده می کنم، با قدرت، پول، معروفیت، رفتن در آینده و ذهن. با خودم می گفتم که آیا این مطلوب خداوند است؟ آیا این کار من را به خداوند می رساند؟ آیا از طریق این نقشا من به خداوندی که مطلوب اصلی است می رسم؟ پس با تکرار این ابیات: صورتگر نقاشم، هر لحظه بوتی سازم، بانگه همه بوتها را در پیش تو بگدازم. من گرن در نقش زشت و خوب و خیش، بنگر در عشق و در مطلوب خیش. پس نیم کلی مطلوب تو من، جز به مقصودم تو را اندر زمن. فهمیدم در اصل من باید از این نقش ها دست بکشم و یک بار برای همیشه از این همانیدگی و اوصاف رسوایی که مانند گره کور به جان من افتاده است آن را باز کنم و راه الستم را خداوند را پیش بگیرم که مدام می خواهد مرا منبسط کند. و در آخر هر روز این بیت را تکرار می کنم: بی نهایت حضرت از این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست را. ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. تمام شد آقای شهبازی، ببخشید خیلی وقتتون را گرفتم.
خواهش می کنم، خیلی خوب بود، ممنونم، عالی عالی، با تو خداحافظی می کنم.
ممنونم از شما، خداحافظ.
پیغام بسیار خوبی بود. عرض کنم که نتیجه میگیریم که اگر شما یکی از علایم من ذهنی رو در خودتون میبینید، بهتر از منصف باشیم ما همه من و اقرار کنیم که نور از ما نیست، اینی که حال من خوبه. مثلا اگه شما در خودتون میبینین که میل به خودنمایی دارید، میخواین دیده بشید یا از تایید و توجه مردم خوشتون میاد، اینا علائم نقصه. بهتر بگین که اینی که من این روزا حالم خوب شده، برای اینکه به سرنوشت کاتب وحی دوچار نشم، اقرار کنم به نقصم. اقرار به نقص که من فعلا مریض ذهنی هستم و نور رو از مولانا مثلا میگیرم یا از این برنامه میگیرم که در این برنامه میدونین که مردم صحبت میکنن، منم صحبت میکنن، جمع اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میده و شما که به همین برنامه تلفنی گوش میدید حالتون بهتر میشه، خیلی چیزها رو اصلاح میکنید، ولی هنوز چشمه الهی نشدید. میگه اگر ینبوه، در اون قصه میگه اگر ینبوه الهی بودی این چنین آب سیاه یعنی درد راه نمیافتاد، در تو گشوده نمیشد. اگر شما علائمی از انقباض میبینید، مثلا قضاوت میکنید، مقاومت میکنید، یا بعضی موقع حالتون گرفته میشه، حس تنهایی میکنید، دلتون میگیره، هنوز چشم الهی نشدید، بهتر است اقرار کنید. نیاییم بگین که من مولانا رو خوندم، خیلی پیشرفت کردم. منصف باشید، متواضع باشید. چرا؟ در به اون جمله میگه قهر حق آورد بر جانش نزول. یعنی اگر شما بگین این از منه، به من ذهنیتون اجازه میدید که تمام دستاورد معنوی شما رو زیر پا له کنه. اگه بگین از منه، حواستون جمع باشه. یعنی شما ممکنه 10 سال زحمت بکشید همه را یه جا این من ذهنیتون غارت کنه، به یغما ببره. داستان آینه یوسف و اون مطالبی که در آخر اون قسمت میگه و توضیحاتی که آیه آرش و خانمشون دادند به علاوه مشخصات کاتب وحی، همینو میگه. اولش همینو میگه، خیلی چیزهای دیگه هم میگه، ولی اولش این است که شما بیاین مثل کاتب وحی نباشین، منصف باشین. شما یه علامت دیدید در خودتون، مثلا شما به راحتی خشمگین میشین، حالا به راحتی هم نه ولی خشمگین میشین، شما بعضی موقع حسادت میکنید، شما بعضی موقع گذشته میرین، به بحث و جدل میپردازین. پس شما چشمه الهی هنوز نشدین. بگین که اینو بگین، ببینید نور مولانا افتاده، نور این برنامه افتاده، من الان حالم خوبه، ول کنم برم حالم خراب میشه. نگین از خودمه، رسیدم به اونجا. یکی از این، دوباره تکرار میکنم، یکی از این علائمو دیدی نرسیدی، ولو اینکه 4 تا دکترا داری ادعا نکن. ادعا قهر حق. شما بگین ادعای من مساوی قهر حق. اگه شما بگین چیزهایی که من میگم مولانا گفته، البته این از منه، سرتون رفت. با همون ادعا، ادعا نکنیم، ادعا نکنیم. اگه یه چیزی اگه میخوایم یاد بگیریم که هر موقع ادعا کردیم میدونیم که من ذهنی در فنشو میزنیم، کنار بام هستیم، میخوایم دوچار سرنوشت کاتب وحی بشیم. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام جناب شهبازی، خوبی شما؟
بله بله خیلی ممنونم. بله بله.
سلام جناب شهبازی،
تلویزیون
تونه من دستم از مشهد زنگ زدم خدمتتون.
خانم
خوبست نگاه شهبازی، خانم زهره من.
زهره خانم،
از مشهد خدمتتون زنگ.
زهره خانم خواهش میکنم، تلویزیون تونه خاموش شدیم. بله دوباره اجازه بدیم من توضیح بدم. کسایی که مرتب میان به این روی خط، یعنی هر هفته میان، خواهش میکنم امروز نیاند، امروز نوبت کسایی است که تا حالا زنگ نزدن. بله بفرمایید.
خسته نمیشین جناب شهبازی، حالتون خوب هستش؟
خوب.
من حدودا نزدیک 5 سال دارم برنامه رو گوش میدم.
چند سال؟
4.5 سال هست.
بله بله.
از شماره 777 من گوش میدم برنامه شما رو.
بفرمایید، خواهش میکنم صحبت کنید.
و خیلی هم من نتیجه گرفتم، یعنی نه اینکه با من ذهنی بگم، چون من گفتم همونجا خدمتتون قبلا گفته بودم که من حالم بد بود و همسرم از دست دادم، چیز بعدی قبلی گفته بودم، ولی الان به خاطر ببخشید من خود هول شده.
یه نفس عمیق بکشین. نفس عمیق بکشین. عجله نکنین.
برای قانون جبران و برنامه معنویتش که من انجام داده باشم فهمی زنگ خدمت شما باز بعد یک دو سال هست کنم دیگه زنگ نزدم.
بله.
خدمتتون زنگ زدم و که تشکر کنم از شما که واقعا در این راه به من خیلی خیلی کمک کردید. ممنونم. دستتون درد نکنه. هم شما هم دستن درد کارانی که این برنامه رو اجرا کردن و اجرا میکنین و برنامه ها رو تنظیم میکنن. ممنونتون هستم. دستتون هم بسیار بسیار درد نکنه. و این نقص هایی که گنج حضور میگه که ما باید نداشته باشیم من همش رو داشتم و سعی میکنم در برطرف کردن آن اونا یکم تلاش بکنم. امیدوارم که خداوند زندگی به من کمک کنه و از ابیاتی که شما تفسیرشون میگین من استفاده کنم و بتونم تو زندگی اینا رو استفاده کنم و استفادم کردم. من شهرازی من بگم خدمت شما که من قبلا قرص میخوردم چون که قرص قلب و نمیدونم فشار و نمیدونم چربی و اینا. الحمدلله از وقتی برنامه من قرص کم شده الحمدلله الان و دکتر قرص های من کم کرده. بعد دیگه خدمت میخواستم بگم از پیشرفت هایی که این پیشرفت بزرگی بود برای من و یکی دیگه از پیشرفت هایی که من داشتم من حقیقتش خیلی از تنهایی میترسیدم ولی الحمدلله الان با برنامه گنج حضور خودم تنها تن آپارتمان میخوابم و بیشتر چیزی ندارم چون همه چیز میگم خداوند هستش. با این برنامه شما که اینقدر ابیات قشنگ برای من توضیح دادین و برای ما باز میکنین بعد خیلی چیزایی دیگه البته من در خودم میبینم و سعی میکنم که انشالله برطرف بشه. مثل همین که البته ببخشید من مثل بقیه نمیتونم این شا بنویسم و در حد من نیست نمیتونم خوب حرف بزنم نمیتونم خوب انشا بنویسم ولی تلاش خودم رو میکنم و خواهم کرد.
ممنون.
بعد این ابیات هست که میگه علتی به فرد پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال دفتر اول بیت 32-14. این ابیات خیلی خوشدار به ما میگه. البته من تا قبل از این که با این برنامه آشنا بشم اصلا معنی این ابیات رو نمیفهمیدم و نشنیده بودم.
بله.
ولی الان خدا رو شکر با توضیحات شما گرامی میدانم که خودم چقدر پندار کمال داشتم و اگر هر چه زودتر برای این از این بردن اینا تلاش نکنم خودم رو نابود کردم در مرحله اول و باید برای از این بردن آن شتاب کرده چون بود که واقعا عمرمون خیلی زیاد رفته و هیچم نفهمیدیم از این عمر چی نمیدونستیم. برای همین باید ما بیشتر تلاش بکنیم و سعی خودمون من خودم رو میکنم و امیدوارم که زندگی به من خیلی کمک بکنه همینطور که کمک کرده در این راه. یکی دیگه از ابیات هست که میگه هر که نفس خیش را دید و شناخت اندر استکبار اون اندر استکبار خود را از سر راه. مثنوی دفتر اول بیت 32-12. اینقدر این ابیات را شما آقای جناب شهبازی اینقدر زیبا و پرمعنی است که با زبان من از زبان من قاصر گفتن این حرفا تفسیر آن شما بسیار قشنگ اینا رو باز میکنین و برای ما تفسیر میکنین که من اصلا نمیتونم الان بخونم حتی از رو نمیتونم بخونم ولی اینقدر شما قشنگ باز میکنین که ما واقعا از معنیش خیلی خوب میفهمم آقای شهبازی. نمیتونم الان بیان کنم.
آره خیلی هم خوب بیان میکنین خانم ماشاءالله.
بعد دیگه میخواستم در این حالی خلاصه خدا خیلی خیلی شکر میکنم که با شما آشنا شدم با برنامه شما آشنا شدم و ببخشید دیگه همین رو میخواستم اینا بگم یکی از نقص هایی که داشتم پندار کمال که بهم گفتم خدمتتون بعد خیلی توقع هم زیاد بود مخصوصا از بچه ها خیلی طرف رو داشتم همیشه میگفتم مثلا من نباید تنها باشم من نباید حتی با خودم اونا میفهمیدن من چی میخوام بگم یا طبقه خیلی زیاد از بچه ها داشتم که با بیتی که یادم میزد و یاد گرفتم از مولانا گفته های شما عزیز او پیغمبر که جنت از اله در همی خواهی دکت چیزی مخواه چون نخواهی من کفیلم مطورا سنت و معوا و دیدار خدا. مثنوی تصویر دوم عبیات 34 به هر حال من خیلی خیلی از تو تشکر میکنم. آن دیگه وقت عزیزان زیاد نمیگیرم چون همه میخوان صحبت کنن، میدونم چقدر پشت خط هستن، بعد دلش میخواد با شما صحبت کنن. حالا اگه شما با توصیه دارین به من
عرضی ندارم، همینطوری ادامه میدین. انشالله موفق باشین، سلامت باشین، با تون خداحافظی میکنم.
متشکرم، ممنون، خدا نگهدار شما، شب بخیر، خداحافظ.
بله، شما میبینین که یه بیت چقدر اصلاح در رفتار آدم ها به وجود میاره. مثلا ایشون میگه من دیگه توقع ندارم، میدونین چه به اصلاح اصلاحی و چه آرامشی در اون خانواده به وجود میاد اگر مادر از بچه هاش توقع نداشته باشه، اونا رو آسی نکنه، اونا رو احساس گناه بهشون نده. بله، دوباره یادآوری کنم که امروز نوبت کسایی است که تا حالا کمتر زنگ زدن. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام.
بله بله بفرمایید.
خیلی خوب هستید.
خوب.
من از برنامه 2011 با برنامه شما یعنی پیوستم، انتباهش شدم.
یه نفس عمیق بکشین. اول بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
وای شعباز، خیلی خوشحال شدم صداتون میشنوم. من حدود یعنی من قبلا 10 سال پیش با برنامه شما آشنا شدم. متأسفانه نمیدونستم که باید قانون جبران رو اجرا کنم و رها شدم از برنامه. از تابستون امسال به برنامه شما مچ شدم و خدا رو شکر قانون جبران رو، جبران مادی رو من همش رعایت کردم، شعرها رو خوندم و به لطف خداوند من تا الان فکر کنم حدود 1000 خورده شعر رو حفظ کردم. من شاید خیلی دورهای مختلف رو گذروندم، خیلی میگم تمام چیزهای روانشناسی و خیلی چیزها رو من گذروندم، ولی این اثری که برنامه شما و اشعار روی من داشتن، این اثر رو هیچ کدوم از اونا نداشتم. فقط خواستم ازتون تشکر کنم، صداتون رو بشنوم. امیدوارم که همیشه سلامت و شاداب باشید آقای شهبازی.
ممنونم،
خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
اسمتون چیه و از کجا زنگ میزنید؟
من شهلا هستم، از تهران تماس میگیرم.
خانم شهلا از تهران. بله خیلی خوب.
بله بله.
خب دیگه چی؟
ممنونم، خیلی خواستم تشکر کرده باشم و به دوستان توصیه کنم هم قانون جبران مادی و من شعرها رو آقای شهبازی از برنامه 2011 که با شما دیگه جور شدم و شروع کردم شعرها رو توی دفترم نوشتن، هر شب تکرار کردن و اثری که اشعار مولانا روی من داشته، شاید باور کنید من خیلی از دورهای روانشناسی خیلی دورها رو گذروندم، ولی شعرهایی که میخونم تکرار میکنم هر روز در طی روز این اشعار رو تکرار میکنم، این اثرات رو هیچ کدوم از اینا نداشتم. خواستم ازتون تشکر کنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشین آقای شهبازی.
ممنونم،
خیلی ممنونم آقای شهبازی، صداتون رو شنیدم، خیلی خوشحال شدم. ایشالله برقرار باشید.
ممنونم، شما هم همینطور.
دوستانم توصیه میکنم که قانون جبران مادی و معنوی رو، همین من میگم مادی رو من حالا سعی میکنم به حق بضاعتم هر ماه پرداخت میکنم، معنوی رو هم نوشتن اشعار و شرکت در یه سری جلساتی که اشعار مولانا رو میخونن و من اونجا شرکت میکنم، ولی خب بیشتر رو شعرهای مولانا صبح زود بلند میشم. هر درس، هر غزلی که شما، هر جلسه که آنلاینش رو شرکت میکنم، شعرها رو مرور میکنم و خدا رو شکر خیلی اثر خوبی رو داشته. ازتون تشکر میکنم.
عالی عالی،
دستتون رو میبوسم.
تبریک، خواهش میکنم، خداحافظی میکنم باهاتون.
خداحافظ شما. خداحافظتون. خداحافظ.
بله، همینطور که گفتند قانون جبران مالی رو رعایت کنید تا متعهد باشین و خواهش میکنم به اندازه کافی زحمت بکشید، کار کنید، شعرها رو تکرار کنید، کل برنامه رو ببینید. این میشه قانون جبران معنوی. اگر شما ناقص کار کنید، به اندازه کافی کار نکنید، موفق نخواهید شد. و میگین که مولانا کار نمیکنه. نه، این شاید بیش از اون که من ذهنی شما نشون میده کار میبره. توجه میکنین؟ به حرف خانم شهلا از تهران گوش کنید، شعرها رو بنویسید. ما اینا رو نوشته داریم، شعرها رو، خیلی ها رو به صورت یا از برنامه یا از جاهای دیگه پرینت کنید همراه داشته باشید، یا انتخابی خودتون اون شعرهایی که به دلتون نشسته یادداشت کنید، یه دفترچه برای این کار بخرید، یه مداد یادداشت کنید، با انتخاب خودتون اونا رو بخونید بعد از اینکه معناشو فهمیدید. بله بفرمایید.
الو.
بله سلام بفرمایید.
سلام جناب شهبازی، شب شما بخیر.
خواهش میکنم.
چقدر خوشحالم که برای اولین بار موفق شدم در برنامه زنده بتونم تماس بگیرم و صدای شما رو بشنوم. خسته
نباشید. دارم سعی میکنم والا به شما دسترسی پیدا کنم منم، ولی خب بعضی موقع موفق نمیشیم. تاکیدم میکنم به دوستانمون که اونایی که مرتب زنگ میزنن روز سه‌شنبه زنگ نزنن که بتونیم با شما ما ارتباط برقرار کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
بسیار عالی، ممنونم. من رویا هستم، 31 ساله از شیراز تماس میگیرم خدمت شما. مدت چند ماهی هست که مرتب و یه جورایی بگم تمام وقت به برنامه شما گوش میدم، چه سر کار چه خونه، کلن دیگه از فیلم و از همه چی بیرون رفتن زده شدم و واقعا بسیار اول از شما بخوام تشکر کنم بابت برنامه گنج حضور و زیاد وقت برنامه رو نگیرم چون که پیغام خاصی من توی این مرحله توی این مسیر ندارم، فقط منتها یک شرایطی هست که توش قرار گرفتم و یک سوالی خیلی ذهنم رو مشغول کرده. من توی این مدتی که داشتم حالا به یه شناخت نسبی از هم‌هویت شدگی هام میرسیدم، یک شخصی وارد زندگی من شد و موقعی که شاید فکر میکردم یک سری از هم‌هویت شدگی هام با دنیای مادی هست، یک شخص آقایی که به نیت ازدواج قدم گذاشتن توی مسیر من و من الان مدام با گوش کردن برنامه شما یک سری کدها برام باز میشه که بعضی مواقع میگم که اینجا مثلا برای من این کد باز شده که به این شخص بگم نه و برم روی خودم کار کنم، هم‌هویت شدی هم بشناسم بتونم بندازم. بعد از طرفی یه جاهایی از برنامه که میرسه احساس میکنم که توی این مسیر قرار گرفتن با اون شخص حداقل میتونه برای من به این درک عمیق‌تری به خودم برسن و یه خودشناسی بهتری برام باشه، فارغ از این که قرار ادامه مسیر با این شخص چی بشه. خواستم با توجه به اعتمادی که دارم به آگاهی دانایی شما و حتی کسایی که به برنامه گوش میدن تجربیات شاید مشابهی داشتن، خواهش کنم که توی این مرحله من رو یه راهنمایی کنید اگر بشه، اگر امکانش باشه. اصلا با حالا این منهای ذهنی نمیدونم این سوال چقدر اصلا مطرح کردنش درست باشه، اگر که میدونید سوال به جا هست جواب داره ممنون میشم که من رو راهنمایی کنید که توی این مرحله چه تصمیمی باید بگیرم.
بله والا سوال به جا نیست، برای اینکه این تصمیم نیست که شما باید بگیرید و البته شما توجه میکنید که شما سبب سازی ذهن رو بلدین، درسته؟ سبب سازی ذهن، بله، سبب ذهن با سبب سازی کار میکنه. سبب سازی ذهن که در واقع مال من ذهنیه، شما نمیتونید عشق انتخاب کنید، عشق زمینی انتخاب کنید، باید فضا رو باز کنید. با فضا گشایی میتونید بفهمید که آیا واقعا این شخص رو دوست دارین، ندارین، چه جوریه و خودتونم باید تصمیم بگیرین که مسئول تصمیم خودتونم باشین. ولی یه چیزی که در اینجا الان شما دنبالش میگردین سبب سازی ذهنی که غلطه، یعنی شما اون راهو نباید برین. مثلا شما نمیتونین بگین خب اونم گنج حضور گوش میده، با هم گنج حضور گوش میدیم، پس گنج حضور سبب شد شما با هم دیگه بریم مثلا ازدواج کنید یا دوست بشید. این نمیتونه به اصطلاح،
ایشون اصلا از این توی این مسیر نیستن و هیچ
مثلا میگم
اطلاعی نداره.
هر علت دیگه ای، علت ذهنی رو دارم میگم، یه چیز دیگه. شما الان دنبال یه چیزی هستین، سببی که مثلا با از یه چی بپرسیم، مثلا به این سبب به این سبب من با این آقا دوست بشم یا به این سبب به این سبب جدا بشم. سوالتون اینه دیگه.
بله
بله، این سوال البته به این ترتیب شما دارین از سبب سازی من ذهنیتون استفاده میکنید. شما به نتیجه درستی نخواهین رسید. بهتر از حالا شما تازه با برنامه آشنا شدین، درسته؟
بله، هفت ماه هشت ماه این حدودا، ولی میگم مرتب گوش میدم.
برای عشق خانم
قانون جبران هم رعایت میکنم. هر ماه از اولین ماهی که شروع کردم گوش کردم خیلی سعی میکنم که رعایت کنم، منهای ذهنی رو بشناسم، فضا گشایی کنم در تمام طول روز، حتی سر کار، برخورد با همکارام، دوستان و حتی این شخص. و نمیدونم که چه چیزی در من ذهنی من بالا میاد که هی دائم میرسم به این سوال مجددا. میگم حتی میدونم شاید مطرح کردنش هم اصلا صحیح نباشه که به قول شما از سبب سازی من ذهنی داره میاد این سوال.
بله، اولا که خودتون باید تصمیم بگیریم، ولی این تصمیم رو لطف کنید که با فضاگشایی بگیرید. وقتی شما با کسی میخواییم مثلا میگم برین به سوی ازدواج و با هم زندگی کردن، باید با فضا گشایی برین جلو. فضا در فضای گشوده شده است که عشق وجود داره. ولی اگه فضا را ببندیم، شروع کنیم با من ذهنی فکر کردن و سبب سازی، اون موقع اشتباه خواهیم کرد. توجه میکنید؟ اگر هم خودتون هم فعلا نمیتونید دیگه، حالا هر جور خودتون میخواییم، ولی صبرم چیز خوبی است. میتونید مدتی رو خودتون کار کنید تا بتونید فضا باز کنید.
بله،
توجه میکنید؟
من چیز فکر میکنم همین.
بله، چون تا با فضا بندی شما مرتب قضاوت خواهید کرد و مقاومت خواهید کرد، ولی به نتیجه درستی نخواهید رسید. این البته برای همه هست، برای همین مردم اشتباه میکنند. مردم دلایل یا سببهای مادی برای ازدواج پیدا میکنن. این آقا مثلا قدش بلنده، بله، چش فعلا موهاش هم که خوبه، صورتش هم خوبه، دکترم هست که، پولم که داره، و پس همینه دیگه. نه، اینا نمیتونه باشه. بعد از سه ماه یه دفعه میبینین که شروع کردیم به رنجیدن.
من بیشترین چیزی که توی این ادامه مسیر من رو تحریک میکنه اینه که بتونم به کمک اون شخص به یک کمال بهتری، شناخت بهتری از خودم. و شاید مثل تماسی که دوست عزیزمون سه تا تماس قبلی این خانم داشتن، میگفتن که من مثلا با توی مسیر قرار گرفتن با تمرین روی همسر، یعنی با وجود همسرم تونستم که منهای ذهنیمو بشناسم، خودمو کنترل کنم، توی اون موقعیت قرار بگیرم. و در واقع مثل یک وزنی هست برای بدن ما که با این چالش ها روبرو بشیم. خیلی جالب بود، فکر کردم برام کدی باز شده که با قرار گرفتن توی این مسیر میتونیم خودمون رو به یک چالشی برسونیم که شاید به عشق ابدی دست پیدا کنیم.
نه 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 خانم، نه نه نه، اون راه نرید. شما همسر ما دمبل یا هالتر نیستی شما بخواین ورزش کنیم باش. میشه بعضی موقع ها فضاگشایی کرد، بله، وقتی همسر پیدا کردیم این خودشو نشون میده. ولی اصلی برمیگرده به امتحان خداوند. توجه کنید، خداوند لحظه به لحظه ما رو امتحان میکنه. بنابراین وضعیت این لحظه دمبل شماست. حالا ممکنه همسر شما باشه، ممکنه کارمند دیگه باشه، مثلا مشتری شما باشه، دوست شما باشه، یا یه وضعیتی که در خیابون اتفاق میفته. توجه میکنین؟ لحظه به لحظه زندگی ما رو امتحان میکنه. شما باید اتفاق این لحظه رو بازی بگیرید و فضا باز کنید. ما لحظه به لحظه از امتحان رفوزه میشیم. نمیتونیم با ذهنتون بگین که خب من برم ازدواج کنم، همسر پیدا کنم، همسرم به عنوان دمبل استفاده کنم تا او به من کمک کنه به حضور برسم. همچون چیزی اصلا نمیشه. همسر شما ممکنه به قعر طوفان شما رو ببره اگه همچین انتظاری داشته باشی. اگر روزی یه بار باش اوقات تلخی کنین چی؟ الو. نه اصلا که اجازه بده، اجازه بده من توضیح بدم. نه 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 نه، شما اون راه رو نگیرید. شما اولا کمکتون همین گنج حضور مولاناست. درسته؟ بله. که معالن این میبره که از زندگی کمک بگیرین. یعنی تمام کوشش های ما و کمکش ما به شما اینه که در این لحظه از امتحان خداوند قبول بشید، بتونید فضاگشایی بکنید. بنابراین دمبل و خداوند هر لحظه دست شما میده و به اندازه که میتونید بلند کنید به دست شما میده. اصلا بهتر از این نمیشه. غذا و کنفکان در این لحظه یه اتفاقی جلوی شما میذاره، میگه زور شما به این میرسه، فضا باز کن، همین لحظه منو ببین، این اتفاقو نبین. شما بس دنبال دمبل نگردین که یه آدم پیدا کنم به عنوان به اصطلاح دمبل و یا وزنه ازش استفاده کنم به حضور برسم. هیچ کس به شما کمک نمیکنه. خودتون و یه پیر یه برنامه خوب، مثلا گنج حضور واقعا میتونه یه برنامه خوبی باشه. چرا؟ حرفهای مولاناست و مردمی که روی خودشون کار کردن. یعنی بهتر از این برنامه نمیشه پیدا کرد. این برنامه برنامه من نیست که، برنامه همه ماست و برنامه مولانا. این به این ارزش داره که مولانا پیر یا بزرگیه که حرفش حرف نداره. ببینید یه آدم هایی به این جهان اومدن مثل مولانا، مثل حافظ، مثل فردوسی، اینا یه آتشفشان معنا بودند و حرفهایی زدن که درسته. برای همین میگیم که اشکال کاتب وحی، یعنی شما از مولانا استفاده کنید، بعد موقع لحظه به لحظه هم به کمک خداوند یا زندگی شما دمبل به شما میدن. بعضی موقع دمبل ها سبکه، با این چه کاری نداره. بعضی موقع چالش خود باید زور بزنی اینو، باید فضا باز کنی و به تناسب قدرتتون و پیشرفتتون زندگی به شما دمبل میده. شما رو خودتون کار کنید، نگران دمبل نباشید. ولی اگه بخوایم با کسی آشنا بشید، دقت کنید که این سببهای مادی رو به اصطلاح به کار نگیرین، اشتباه میکنید. الو.
بله درست. خب من کاملا مفید بود برای من جواب شما.
خواهش میکنم،
واقعا ممنونم از شما.
من جواب ندادم که گفتم خودتون میدونی.
نه منظورم
توضیحات من. آره آفرین، توضیحات. ممنونم از شما.
ممنون از شما.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خدا نگهدارش.
گنج حضور.
بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید. الو.
سلام آقای شهبازی.
بله بله. تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید. بله.
هم حالا کم کرد. من اکرم هستم از اصفهان. فکر میکنم حدیه 6-7 ساله دارم برنامه شما نگاه میکنم. حدیه 4 سال تماس گرفتم، دیگه موفق نشدم به تماس گرفتم. خیلی برنامه برای من مفید، فوق‌العاده فوق‌العاده. یه انشا در مورد خصوصیات کاتب وحی نوشتم.
آفرین، بفرمایید. بله
من الان میخونم. بخش این نکنی خصوصیات کاتب وحی بر اکرم. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. وقتی مولانا میخوانم واقعا یک مقدار که حالم خوب شده حس میکنم که من با دنیای آن طرف ارتباط مستقیم دارم. مثال، یک خواب میبینم، میگویم این مال مولانا خواندن من است. یا یک جای یک حرف خوب میزنم، فکر میکنم که دیگر علامه ده شده. واقعا من اگر کاتب وحی بودم مطمئن باش بدتر از این بودم. مثل این که مثلا میگویم اگر فرعون اینجور است فلان است بهمان است. من اگر جایگاه فرعون و امکانات فرعون را داشتم خیلی بدتر از فرعون بودم. پس نگو ای وای فرعون عجب آدم بدی بود، یا فلان فامیل عجب آدم بدی است. حمز نساخی در آمد حمز دین، شد عدو به مصطفی و دین بکین. تا همین که یک نامرادی به تونم میخورد، جا اتفاق حتی سادهی میوفتد، دیگر خودم را میبازم. حس میکنم میخواهم بزنم زیر همه چیز. گر تو یمو الهی بوده ای این چنین آب سیاه نکشوده ای. واقعا که ادعای مولانا خانی و قرین مولانا شدن هستی، پس چرا اینطوری سیاه گشتی؟ ولی تو تا که یک اتفاق پای اتفاق زیرا رو شدی، تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بر بر این اورادهان. تازه برای اینکه همیشه خودم را خوب جلوه دهم، جلوی همه ناموسم اجازه نمیدهد که اقرار کنم به خاطر این اشتباهاتم چقدر اشتباه و خطا زیاد کردم. درونم آتش گرفت، اندرون می سوختش همزین سبب توبه کردی می نیارست نجم. من تو همین جا آقای شهبازی کاتب وحی رو خوندم، انشاءالله بتونم بازم انشاء بنویسم بر کاتب وحی.
خیلی ممنون،
خیلی متشکرم از برنامه خوبتون.
خدا
انشاءالله بتونم هر سه ماه یه بارم قانون جبران رعایت کنم.
خیلی ممنون، بس خداحافظی میکنم باهاتون.
خداحافظ.
خوش میونم. بله، شد عدو مصطفی و دین به کین. مشخصات کاتب وحی در خیلی از ما هست. میبینین که عده‌ای دشمن دین میشن به جای دشمن من ذهنی خودشون. فحش به دین میدن به جای اینکه به من ذهنی خودشون فحش بدن. و کاتب وحی هم دشمن مصطفی و دین شد. خیلی مهمه ببینیم که ما با اصول می جنگیم، با دین اصلی می جنگیم، با یکتایی می جنگیم. وقتی من ذهنی داریم، در واقع داستان رو یه طبقه ببریم بالا، رابطه کاتب وحی با حضرت رسول، کاتب رابطه ما با خداونده. در واقع ما میشیم عدو یا بگیم دشمن اصول خداوند و او با من ذهنیمون و سر خردمون بریده میشه. قهر حق میاد به ما، لعنت حق میاد به ما. خواهش میکنم قصه رو بخونید. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش میکنم.
شرمنده یه لحظه بذاریم تلویزیون کم کنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم. بفرمایید.
میخوام غزل 63 را براتون بخونم.
آفرین. شما اسمتون رو بگین، از کجا زنگ میزنید؟
روزا هستم، 6 ساله از پیاسه.
از کجا؟
پیاسه.
خیلی خوب، بفرمایید.
سوگن خورده که از این پس جفا کنی، سوگن بشکنی و جفا را رها کنی. امروز با من تو گرفتیم و می کشیم تا که بهانه گیری و تا که دغا کنی. می خیزد آلا بستن و ما مرده می بیشه کرده که از این پس وفا کنی. بی بحر تو نماز ما چوانی سوچی انگه را شد که تو حادت روا کنی. بی بحر تو شماعی برخواد می کپیم ماهی نمی کند چو به آبت جدا کنی. ظالم زفا کند یه تو تستانه اسیر حق با تو آن کند که تو در حق ما کنی. چون تو کنی دفاع زکی تست آمدت کسی توف آن که سر مرد هر آن که اقتضا کنی. خاموش کن فروش تو در یتیم را آن که اجبه ها نباشد سون اجبه ها کنی. تموم شد آقای شهبازی.
آفرین آفرین، ممنونم. خیلی خوب، چی دیگه میخواد صحبت کنه؟
خواهرم.
خواهرتون، بفرمایید صحبت کنه. خدا حافظ.
خدا حافظ. سلام آقای شهبازی.
سلام، خوبین؟
بله، من بنا هستم، 9 ساله از پیرانشهر.
آفرین، بفرمایید. بله،
من امسال کاتب وحی در دفتر اول مثنوی را نوشتم.
خیلی خوب، بفرمایید.
اجازه دارم بخونم؟
بله بله، خواهش میکنم.
خلاصه داستان کاتب وحی. پیش از این که عثمان کاتب وحی شود، شخص دیگری کاتب بود. آن شخص وقتی کلمات خدا بر حضرت رسول نازل می شد، آن کلمات وحی را می نوشت. او همیشه هر چه حضرت رسول می گفت آن را می فهمید و آن را درست می نوشت. کم کم کاتب دچار غرور شد و گمان کرد که خودش هم می تواند منبع وحی شود. او گفت من چه چیزی کمتر از حضرت رسول دارم؟ کلمات بر او نازل می شود و بر من هم نازل می گردد. سرانجام خداوند زده ای به روح کاتب وارد کرد که دیگر نتوانست کلمات را بفهمد و بنویسد. او هیچ نقشی از کلمات وحی را در خود نیافت. او دیگر نتوانست کاتب وحی باشد. او از پیامبر عذرخواهی نکرد چون پندار کمال داشت. یک، کاتبی توانست پندار کمال را کنار بگذارد و از پیامبر عذرخواهی کند. پندار کمال مثل یک بند نامرئی است که دست پای کاتب را بسته بود. بند پنهان لیگ از آهن بتر، بند آهن را بدران از تبر، بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند که جدا. بند پندار کمال پنهان است و از آهن بتر و قوی تر است. بند آهن را می تواند با تبر جدا کرد، ولی بند درونی را هیچ کس از خدا نمی تواند پاره کند. دو، کاتب باید می دانست که این نور از همسایه از یعنی از حضرت رسول است. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. انسان من ذهنی وقتی منقبض می شود به خداوند اعتراض می کند. کاتب هم به پیامبر اعتراض کرد. در توی انبوع الهی بوده ای این چنین آب سیه نکشیده ای. پیامبر فرموده است اگر تو سرچشمه الهی بوده ای هرگز چنین آب سیاهی را روا نمی داشتی. سه، کاتب نمی بایست آب زندگی را سیاه می کرد و گمراه می شد. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی خیلی خوب، آفرین، ماشاءالله. 9 سالتون پیغام به این زیبایی رو بیان کردین. خب کسی دیگه هم می خواست صحبت کنه؟
خواهش میکنم بله مادرم.
مادرتون، بس با شما خداحافظی میکنم.
آره خداحافظ، خیلی دوستتون دارم.
ممنونم، منم همینطور.
سلام، خسته نباشین آقای شهبازی.
ممنونم، چقدر زحمت میکشین روی بچه هاتون. آفرین. خیلی خوب.
شروع کنم آقای شهبازی؟
بله بفرمایید اگر پیغام داریم. بله
قربان شما.
در هر فلکی مردمکی میبینم، هر مردمکش را فلکی میبینم. ای احوال اگر یکی دو میبینی تو، بر اصف تو من درایتی میبینم.
به تو سوگند بخوردم که از این شیوه نگردم، بکنم شور و بگردم به خدا و به خدایی. خدا را هزاران بار سپاس از این که من را لایق اتصال به دریای بیکران خودش دید و من را با خودش و مولانای عزیز و دانشگاه گنج حضور و جناب آقای شهبازی آشنا کرد. خدا را سپاس برای این شناسایی. انشا درباره کاتب وحی. داستان کاتب وحی از 70 بیت از دفتر اول مثنوی از بیت 32-28 تا 32-97 است. ابتدا توجه کنیم به راهنمای انشا. با گفتن کلمه کار کاتب، بیت مربوط به کاری را که کاتب انجام داده را می آورم. با گفتن کلمه نکته، آنچه را که بیت می گوید برایتان می گویم. و با گفتن کلمه دیدن خودم در آینه بیت، اشکالات خودم و تجربیاتم را می گویم. و با گفتن کلمه پیشگیری، اگر در این باره من هنوز دچار خطا نشده بودم، اشعاری را می آورم که در آینده به آن گرفتار نشوم. و با گفتن کلمه درمان، چون خودم را در آینه بیت می‌بینم، عیب خودم را پیدا می‌کنم و با خواندن این اشعار سعی در درمان خودم به وسیله مولانا دارم. که در بیت 35-20 مولانا می‌فرماید کافی هم بیدار را درمان کنم، گور را و چاه را میدان کنم. البته آقای شهبازی خیلی خیلی کار داره این کاتب وحی و من خیلی اصلا بکنم 19 تا بیتش بیت اول رو کار کردم، الان فقط تونستم 7 بیتش که خیلی شد تا نمیسش کنم. حالا هر وقت زمانم تموم شد شما بفرمایید من قطع میکنم و دوباره تموم میکنم.
همین 7 بیت رو لطف کنید بخونید.
با اجازتون. کار کاتب: پیش از عثمان یکی نساخ بود، کوب نسخ وحی جدی مینمود. وحی پیغمبر چو خواندی در سبب، او همان را وانبشتی بر ورق. نکته: نساخ در به خدا این گونه معنی شده است، جمع ناسخ یا کاتب، نسخه نویسانی که از کتاب یا نوشته رونویسی میکنند. کلمه وحی در به خدا در اصطلاح شعر کلام خداست که بر پیامبران نازل می شود و کلمه نسخ همان در به خدا نوشتن و رونویسی کردن است. کاتب در کار خودش بسیار جدی بود. وقتی پیامبر از وحی و آیات چیزی را می خواند، کاتب همان را روی کاغذ می نوشت. همان را می نوشت. یعنی کاتب از خودش چیزی نداشت. مرکزش آینه شده بود و آنچه را که در درون پیامبر بود منعکس می کرد. کاتب فقط در صورتی آینه می ماند که انستو را رعایت می کرد. دیدن خودم در آینه بید. من باید توجه کنم که از خودم چیزی ندارم. اگر متعهدانه کار می کنم و به شناسایی هایی می رسم، بدانم که این از ارتعاش ابیات مولاناست. سکوت می کنم و هرچه به سکوت علاقه من تر شوم، بین دو فکرم فاصله می افتد و این همان فضای گشوده است. هر لحظه خدا می خواهد از طریق من فکر عمل کند، ولی من با زیاده گویی اجازه نمی دهم. کل هدف من ذهنی به هر کشاندن من است. قبل از آشنایی با برنامه اصلا جاهای ساکت و تنها ماندن را دوست نداشتم. همیشه اگر زندگی فرصتی را برایم پیش می آورد که تنها باشم، حتما به برنامه می چیدم و به جایی می رفتم یا در جمع و مهمانی ها شرکت می کردم. ولی الان مگر ضرورت پیدا کند که از خلوت خودم بیرون بیایم. بیشتر وقتا در سکوت به سر می برم. خدای شکرت برای شناسایی. درمان: موسیا بسیار گوی دور شو، ورنه با من گنگ باش و کور شو. بر نرفتی و ستیزه شسته ای، تو به معنی رفته ای، بخصسته ای. خود ندارم هیچ بهسازد مرا، که ز وهم دارم از این سر انا. انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوش ها را حق بفرمود انستو. با سلیمان پای در دریا بنه، تا چو داوود آب سازد سزره. هر دمی زین آینه 50 عرص، بشنو آینه ولی شرحش مترس. البته من شماره ابیاتو دارم ولی گفتم زمان گرفته نشه.
ممنونم.
کار کاتب: خواهش میکنم. پرتوب آن وحی بر روی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. نکته: کاتب فقط پرتوب وحی بر او میتابید و آن را در زمیر خودش احساس میکرد و به حکمت دست میافت. کاتب خودش نوری نداشت و نمیتوانست. اگر پرتوب پیامبر که در اثر فضاگشایی بر او میتابد فرد شود، فقط او جان من ذهنی خواهد داشت و مثل جسم مرده میشود. دیدن خودم در آینه بیت. باید این جوشش درونی خودم را که ناشی از تکرار ابیات و اتصال به برنامه است را قدر بدانم و متعهدانه ادامه دهم و فکر نکنم همیشه در قله میمانم و حالم همیشه خوب خواهد بود. پیشگیری: پرتوب روح است نطق و چشم و گوش، پرتوب آتش بود در آب جوش. آنچنان که پرتوب جان بر تن است، پرتوب ابدال بر جان من است. جان جان چون واکشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تم بدان. بر کنار بامی ای مست مدام، پس بنشین یا فرودا و سلام. هر زمانی که شدی تو کامران، آن دم خوش را کنار بام دان. کار کاتب: این آن حکمت بفرمودی رسول، زینقدر گمراه شد آن بلفزول. تا از اینا پی بری سوی اصول، تو بر این قانع شدی ای بلفزول. نکته: بلفزول یعنی یاوه‌گو، کسی که خیلی حرف میزند. کاتب از حکمتی که دریافت میکرد مغرور و گمراه شد. عطای الهی این بود که به خداوند زنده شود، اما او به یاوه‌گویی در ذهن قناعت کرد. دیدن خودم در آینه بیت. یاوه‌گویی بسیار ترسناک در من وجود دارد. با تکرار ابیات تا حدی انستو را رعایت میکنم، ولی انستو باید در ذهن باشد. من باید ذهنم را از قضاوت هر چیزی پاک کنم، در لحظه حاضر باشم تا هر دم خداوند به من رحمتش را نازل کند. تلاشم باید این باشد که قضاوت مقاومتم را صفر کند تا خداوند مختار مطلق شود و من معذور مطلق. خدای شکرت برای شناسایی. درمان: او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. گر به فضلش پی ببردی هر فضول، کی فرستادی خدا چندین رسول؟ بنده را کی زهره باشد کس فضول، امتحان حق کند ای گیج گول. آنگهان می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مصبار. کار کاتب رحمی می داند قلاووزی کند، جان زشت او جهان سوزی کند. ره نمایم همراهت باشم رفیق، من قلاووزم در این راه دقیق. نکته باز کردن دکان توسط کاتب. کاتب فکر کرد استاد شده نمی تواند خودش به تنهایی وحی الهی را دریافت کند و خواست بدون رهبر و قلاووز در این راه قدم بردارد. دیدن خودم در آینه بیت. من همیشه باید در هر شرایط و حالتی به گفته های مولانا و بزرگان با دیده تسلیم گوش کنم و خودم را از قلاووزی آنها بی نیاز ندانم. پیشگیری تو نی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمی.
قطع شد. بله بله قطع شد. فقط یه جمله عرض کنم خدمتتون که وقتی ما روی خودمون کار کنیم و ادامه بدیم، یه موقعی ممکنه چشمه الهی بشیم. اینطوری نیست که ما همیشه چشمه من کور بمونه. اصلا داریم کار میکنیم چشمه الهی بشیم و از ما هم حکمت بیرون بیاد، حتی اگر راه حل برای مسائل خودمون از ما بیرون بیاد، ما خلاق بشیم. ولی نه زود رس، باید کارمونو کرده باشیم. شما خودتون خواهیم فهمید اگر شما مثلا به تحریک جمع پاسخ میدین. جمع میگه استاد، استاد شما به خودتون میگیرین، یعنی نشدین یا منقبض میشین. شما مثلا گفتیم زندگی لحظه به لحظه ما رو امتحان میکنه، یه چالشی جلوی ما میذاره، ما باید فضا گشایی کنیم. ولی میبینیم مثلا از 10 تا 4 تاشو مقاومت میکنید، 6 تاشو فضا باز میکنید. خوبه ولی هنوز نرسیدید، هنوز ناقصین. ما نباید خودمون رو گم کنیم که رسیدیم تمام شد، نه. ولی وقتی روان شدین دیگه این فضا خودش باز میشه، باز میشه و دیگه فضا بسته نمیشه، هیچ دیگه همانیدگی نیست که شما رو به خودش بکشه، هیچ دانه شهوتی نمونده، هیچ دردی نمونده، یعنی شما میبینید که هیچ از گذشته نه رنجشی هست، نه چینه از کسی دارین، نه حس حسادت به شما دست میده، نه تنگ نظر میشین. پس شما انشالله که شدید. ولی این که حالا یه سال خودمون کار میکنیم، مسئله داریم، خودمون هی اوقات تلخی را میاندازیم، بعضی موقع هم اخلاقمون خوبه، نباید فکر کنیم که رسیدیم. هنوز به صورت یک انسان ناقص به لحاظ معنوی به خودمون نگاه میکنیم که خاصیت های کاتب وحی در ما بالا نیاد، یعنی دور نشیم، قطع نشیم. قطع میشیم. شما قطع میشیم، بعدم که قطع شدیم میگین که مولانا چیه، شروع میکنه به بدگویی کردن. اونایی که بدگویی میکنند به وسیله من ذهنیشون شکست خوردند، به جایی نرسیده بودند. برای همه میگه اگر تو چشمه الهی بودی که اینجوری آب سیاه باز نمیکردی. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام زینب هستم از ایرجان.
خانم زینب بفرمایید. انشالله که قطع نشه، یکی دوبار قطع شده ما متاسف شدیم.
انشالله این سری قطع نمیشه.
بفرمایید.
با اجازتون یه متن داشتم میخواستم براتون بخونم.
بفرمایید.
تقریبا مثل همون انشا هست. تمرکز باید روی خودم باشد. آیا تمرکز روی خودم هست یا دائما در گذشته سیر می کنم و حواسم می رود به یکی دیگر؟ وظیفه ما روشن کردن چراغ خودمان است و روشن کردن چراغ حضور دیگران است. و اگر به گذشته می روم باید بیایم به این لحظه. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته. یاد آن حواس، دفتر چهارم 2244. من با این حال که می دانم که رفتن به گذشته به من ضرر می زند، باز هم به گذشته می روم و به آن دم می دهم. آیا درست است که انسان با این حال که می داند یک کاری به ضرر اوست، ولی دوباره آن کار را انجام دهد؟ من عاشق دردهای گذشته هستم، دنبال درد هستم. اگر می دهم پس به گذشته نمی رفتم. من عاشق این هستم که مسئولیت کارهایم را به دیگران نسبت دهم اگر من به گذشته. من نادان هستم، اگر نبودم چرا می روم به گذشته. من ناراضی هستم، اگر نبودم چرا می روم به گذشته. این دریغه ها خیال دیدن است، از وجود نخل خود اپریدن است. دفتر اول 1711. این دردها دنبال مسبب آنها در گذشته گشتن خیال دیدن است. از این لحظه نقل فضا گشایی بریدن است، باعث می شود که این لحظه را نبینم و روی این لحظه نقل را بپوشانم. با این حال باز هم فکر می کنم که درست می بینم و دوباره این کار را تکرار می کنم. من مسئول درست کردن عالم نیستم، ولی مسئول هستم که با مقاومت و قضاوت جلوی خدا را در مرکزم نگیرم. من در وجود خودم دیدم که بعضی وقتها میگویم در مورد یکی حرف نمیزنم، که زنم هیچی نمیشود. و همین امتحان خداوند در این لحظه است. وسوسه این امتحان چون آمدد، بخت بدبان آمد و گردن زدن. چون این وسواس دیدی زوده بود، با خدا گرد و در آن در سجود. سجده گه را سر کند اشک روان، خدا تو بارهانم زین گماز. دفتر چهارم 384. آن زمانی که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پرخروب شد. دفتر چهارم 387. ما در زیر زنجیر ناموس پندار کمال و درد هستیم. دیده غلطی داریم که فکر میکنیم کاملیم. ما دردپرست، مکان پرست، زمان پرست، باور پرست هستیم. ما با باورها و الگوهای ذهنی خدا را دائما انکار میکنیم. من ذهنی خود را ملاک میگیریم و فکر میکنیم کافیست. چاره ها و راه هایی پیدا کردیم، هیچ کدام فایده ای نداشت، چون از زنجیر همانیدگی ها و دردها نمیتوانیم چاره پیدا کنیم. من با کسانی گاهی وقتا مجبورم قرین شدم که هر لحظه باید مراقب باشم که مبادا حواسم باز شود. حتی یک لحظه حواس پرتی باعث می شود که دچار واکنش شدم، مثل طرف مقابل رفتار کنم. بیشتر وقتا هم ناامید شدم. من ذهنی می گوید ببین باز هم اشتباه کردی. قرین من باید مولانا باشد، حتی وقتی که این آدم های پردرد آمدند. باید با شعرهای مولانا حواسم روی خودم باشد. با این کار چراغم روشن هست و از واکنش‌های منفی هم خود را بر حذر می‌دارم. من ذهنی آسیب می‌زند، هم به خودش هم به دیگران. خرابی است که همه چیز را ویران می‌کند. برکشد آن دیر هان زنهار تو، ورد خود کن دم به دم لا تقنطو. دفتر ششم 1915. ما به عنوان امتداد خداوند در من ذهنی به اندازه کافی به خود ضرر زدیم و اصرار کردیم که این کار را ادامه دهیم، در صورتی که فکر می کردیم هر لحظه داریم درست رفتار می کنیم. در صورت که دائما جلوی کمک خداوند را در وجود خودمان گرفته ایم، ولی خداوند ما بشارت می دهد اگر این کار روی خودت طول کشید، خیلی صبر لازم داشت، نباید ناامید شوی. فقط باید ببینی چه چیزی در وجودت در مرکزت هست که تو را هنوز به خودت می کشد. هر وقت به صورت من ذهنی به سوی آن چیز می روی، تو را ناامید باز می گرداند. به خودت نگاه کن، هر چند درد داشته باشد درد را بپذیر و امیدوار باش. اگر فکر میکنی قابل نیستی، اشتباه هست. اگر فکر میکنی به خاطر وضع مالیت یا هر چیز دیگری که در جامعه باعث ارزش است و تو نداری ناقابل هستی، سخت در اشتباه هستیم، چون شرط قابل بودن بخشش اوست. با توجه و تمرکز بر روی خودم متوجه شدم من گفت و عملم عکس دیگری است. هر وقت کسی احوالش خراب است روی من تاثیر دارد. با دیدن خودم متوجه شدم هر وقت دخترم چیز بدی میگوید من هم حالم میخواهم جواب او را بدهم، ولی الان با دیدن این نقص میدانم که این نقص من است. اگر توجه هم به خودم باشد یا نمیخواهد مثل دیگری رفتار کنم و از آنها تقلید کنم. این عیب عدم تمرکز روی خودم و انتظار حرفای خوب و پسندیده از نظر من ذهنی است و اینکه من تقلید میکنم. متشکرم و تموم شد.
ممنونم. خب کار دیگه نداری شما؟
من به دخترم
دخترتون بفرمید. بله سلام. بفرمایید. خواهش میکنم.
برای تو برای تو هم از تو خوش و شاید هم برمی آزار هم برمی چیز هم بشم.
خیلی خوب
بکنم تو هم خوب.
خب دوباره بخونید.
برای تو برای تو هم از تو خوش و شاید هم
بازم نشنیدیم، خط خراب بوده. کمی با صدای بلند بخونید.
برای صحبتم از کجا شدتم
بنده شیطان نشدم. خیلی ممنون. شما چند سالتونه؟
9 سال.
خیلی خوب. خب کسی دیگه هم بله 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 سلام.
اول از سر از دوریده.
شما چند سالتونه؟
15.
بفرمایید. بله
بخار پشت هر بلا خود را نزن تو هم حالا بچه نشون این برد را در خار پشت هر بلا خود را نزن تو هم هلا ساکن نشین دین ورد خان سوال غذا سوال فضا در خار پشت هر بلا خود را نزن تو هم هلا ساکن نشین دین ورد خان سوال غذا سوال فضا فرمود رب العالمین با صابرانم هم نشین ای هم نشین صابران افر علینا سفنا رفتم به وادی دگر باخی تو فرمایی پدر من صابران را میرسان هر دم سلام نوز ما.
خیلی ممنون. خیلی زیبا. خب با تو خداحافظی کنم دیگه.
من خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام خواهش میکنم.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله از سرندج زنگ زنم. اشتباهات من در آینه کاتب وحی خواستم بخونم.
بفرمایید.
دفعات قبل که داستان کاتب وحی را آقای شهبازی بیان فرمودن فکر میکردم من هنوز با آن مرحله از پیشرفت نرسیدم که مثل کاتب وحی بشوم. پس این داستان را با تمرکز روی دیگران و یا تمرکز روی خود در آینده که شاید به پیشرفت معنوی برسم نگاه میکردم. اخیراً که ابیات مربوط به این داستان را و همچنین قسمت چهارم برنامه 1027 را مجدداً گوش دادم متوجه شدم کاتب وحی هستم. در درونم من ذهنیم کاتب وحی است و فضای گشوده شده درونم وحی را میگیرد، ولی من ذهنیم از خودش میکند، معنوی ربا میشود و بلند میشود و خود را برتر از دیگران میداند. الحذر ای مومنان کان در شماست، در شما بس عالم بی‌منتهاست. با فن برتر بودن از دیگران ناگهان تمرکز را از روی خودش برمیدارد. در این حال علت درونش که به خوبی برای او شناسایی نشده را دوست ندارد و احساس گمنامی با او می کند. اصلا وقتی روی خودش تمرکز کند دیگر وجود ندارد، چون از پایگاه و هوشیاری بالاتر به خودش نگاه می کند. یعنی در آن لحظه تبدیل شده. پس تمام تلاشش این است که به خودش تمرکز نکند تا زنده بماند. هرچه لحظات حضور ناظرم بیشتر شود، عمر من ذهنی کوتاه‌تر می شود. جان جان چون واکشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. متوجه شدم هر چقدر پیشرفت معنوی من بیشتر شود، بیشتر در خطر کاتب وحی شدن هستم، چون موفقیت خود را در فضاگشایی در اتفاقات و با قرین ها می بینم و شاید آن را از خود بدانم و این ناموس و کبر را در من قوی می کند. آنچه باعث می شود که من اشتباهم را ببینم و ادامه بدهم و یا به آن اعتراف نکنم ناموس است. ناموس از پندار کمال و درد تشکیل شده است. هر جایی که از اینها را دیدیم باید متوجه باشیم که آن دوتای دیگر نیز فعال هستند. ناموس باعث انقباض درونی در من می شود. ناموس درد را در من نگه می دارد و زمینه درون من را به جای انبساط انقباض می کند. انقباض دردها و همانیدگی ها را در من مخفی نگه می دارد و به من القا می کند که پیشرفت معنوی تو خوب است. آنگاه آه و ناله درونی من سود ندارد. این مشاهدات درونی با فضاگشایی و اعتراف به نادانی هم قابل رؤیت است و پاره کردن بند این ناموس هم با فضاگشایی و نمیدانم در ذهن است. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. کبر و کفر آنسان ببست آن راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. گفت اقلالم فهم به مغمهون، نیست آن اقلال بر ما از برون. که این از آیه 8 سوره یاسین قرآن کریمه که معنیش اینه که برگردنهای اینشان قل و زنجیرها نهادیم تا به چانه هاشان، و آنها بدین جهت سر به هوا کنندگان و واماندگانند. وقتی متوجه این زمینه قبض درونی هم می شدم به من نومیدی می دهد و این خوب است، چون نومیدی من هم سن اوست و در ادامه آزاد کردن امتداد زندگی توسط خداست. من راهی غیر از آزاد شدن و رهایی از من ذهنی ندارم و این با نیست شدن من ذهنی هم است. از دفتر دوم بیت 1114 داریم که ورشبم نومید، نومیدی من این سن آفتاب است ای حسن. این سن از نفس صانع چون برد، هیچ هست از غیر هستی چون چرد. هیچ وقت فکر نکن به یک وضعیتی که رسیدی و خوشایند توست و یا از اون وضعیت که به دست می آید و خوشایند تو نیست پایدار است. همه وضعیت ها ناپایدار و آفل هستند و همه وضعیت ها به ما گوشزد می کنند که توقف نکن و راه را ادامه بده. بس رباطی که به باید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد. متوجه شدم اگر خودبین باشم و همانیدگی ها و دردها را در مرکزم نگه دارم و ابیات را تکرار کنم، همان ابیات و همان آموزه های مولانا باعث گمراهی من می شود و برداشت اشتباه از آنها می کنم. چطور می توانم عکس حکمت من را شقی نکند وقتی همانیدگی های جدید با تعلیمات معنوی در مرکزم نگذارم و مرکزم را عدم نگه دارم. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. متوجه شدم جاهایی که من ذهنی از ما می‌خواهد سکوت کنیم تا آبروی ما نرود و ناموس ما شکسته نشود سکوت نکنیم، بلکه به اشتباه خود اقرار کنیم. اندرون می‌شوردش هم زین سبب، او نیارد توبه کردن. این عجب فلسفی درونم با دانایی ذهنی و ناامیدی میگوید تکرار این ابیات آموزه ها چه فایده دارد. این فلسفی درون من همه چیز را در به دست آوردن و زیاد کردن میداند و با دلیل و برهان میگوید خواندن ابیات به صورت ذهنی فایده ای ندارد. او نمیتواند مرکز عدم و جنس اصلی من را درک کند. وقتی این حرف ها را به من القا میکند فقط نگاهش میکنم و با او ستیزه نمیکنم و به تکرار ابیات ادامه میدهم تا فضای گشوده شده درونم او را ساکت کند. فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. یکی از خصوصیات این فلسفی این است که در شک و اعتراض و سبک و سنگین کردن است. یعنی وقتی همان دیگه ها را به دست می آورد یا روابطش خوب می شود می گوید این آموزه ها کار می کند، و وقتی اتفاقاتی پیش می آید که همان دیگه ها را در خطر می اندازند و یا دردها بالا می آیند و روابطش بد می شود می گوید این آموزه ها کار نمی کند و یا من نمی توانم خودم را درست کنم. هر که را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. می نماید اعتقاد و گاه گاه، آن رگ فلسف کند رویش سیاه. در حدی که در حد وقتم بود آقا شهباز اینا رو تهیه کردم.
خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم با
آتون. خدا
نگهدار. بله، میبینین که از کاتب وحی میگن ما مرتب بیدار میشیم. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، یعنی انعکاس حکمت یکی اون بدبخت رو تباه کرد، و در حالی که بعدم میگه انعکاس حکمت تو را نجات میده، به شرطی که اینو از خودت ندونی. این یه چیز ساده ایه، منتها ما نمیخوایم بفهمیم، برای اینکه من ذهنی میخواد از این وسط یک بهره ببره. پس شما دستاورد معنویتون رو در اختیار من ذهنیتون قرار نمیدین که ازش به خاطر منیتش یا پوز دادنش یا خودنشون دادنش استفاده کنه. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، اما عکس حکمت میتونه ما رو نجات بده. پس همینی که عرض کردم خدمتتون، شما مولانا رو میخونید، حتی قصه رو برای خودتون معنی میکنید، انعکاس حکمت مولانا در شما میفته، اون یه مقدار روشنی میاد. توجه کنید، همیشه وقتی روشن میشین متوجه میشین یه چیزی میشه که داره میفهمید، یه سون در شما شاد میشین، شادی بی سبب رو تجربه میکنید، این همون انعکاسه. نذارین من ذهنیتون اینو برداره برای خودش، برای سبب سازی خودش، برای نشون دادن خودش، برای غرور خودش، اونو مایه مقایسه قرار ندین که من اینا رو میدونم شما نمیدونید. برای خرید عنوان از این نباید استفاده کرد. از این چیزی که به دست اومده، از این دستاورد، برای به دست آوردن یه چیز مادی نباید استفاده کرد، و یعنی این میشه چیز، میره توی سیستم سبب سازی ذهن. اگر دستاورد معنوی شما بره به ذهن و عامل سبب سازی بشه، یعنی شما همینو بگیرید و بگین که مثلا من اینو میخوام یا میخوام به اینجا برسم، یاوه شده دیگه. عکس حکمت آن شقی رو یاوه کرد. داستان رو باید بخونیم. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم
شهبازی، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون. کمی بلندتر صحبت کنید. از کجا زنگ میزنید؟
تش الان صدا بهتره شهبازی؟
بله بله.
من شهبازی از نورآباد تماس میگیرم، از نورآباد ممسایی.
بله بله، بفرمایید.
شهبازی، همون انشای کاتب وحی رو نوشته بودم.
بفرمایید. بله بله.
شهبازی، یکی از اشکالات کاتب وحی که در خودم دیدم، یکیش قدر نشناسیه که مولانا میگه زناسپاسی ما بسته از روزن دل، خدای گفت که انسان لرب بی لکنود. و من مانند کاتب وحی قدر نشناسم و قدر موقعیتی رو که الان دارم نمیدونم و فضاوشایی نمی کنم تا خداوند از طریق من خردش رو بیان کنه. هی این دست و اون دست می کنم و بهونه میارم و مثل حضرت آدم نیستم که یک بار فضاوشایی کرد و گفت خدایا من به خودم ستم کردم چون تو رو به مرکزم نیاوردم. قدر نشناسم قدر موقعیتی که زندگی به من داده و من رو به سمت خودش میکشونه نمیدونم. ناز میکنم و ابراز بینیازی میکنم نسبت به زندگی، همانند کاتب وحی احساس بینیازی کرد و گفت من هم میتونم بدون تو این زندگی وحی بیاورم. در نتیجه از طرف زندگی طرد شد و دشمن درجه یک پیغمبر شد. مورد دوم، من هم مثل کاتب وحی پرمدعا هستم در مقابل زندگی، در حالی که مولانا می فرماید چون کند دعوی خیاطی خسی، افکنن در پیش او شخ اطلسی، که ببر این را به غلطاق فراخ، زمتان پیدا شود او را دو شاخ. مورد سوم، من هم مثل کاتب وحی ناموس برای خودم درست می کنم و معذور مطلق نیستم. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسا بسته به بند ناپدید. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بردر ناموس ای عاشق مییست. مورد چهارم، من هم مثل کاتب وحی پیغامایی که از طرف زندگی میاد و به نام خودم میزنم تا به مردم ببینم آی مردم، این منم که پیغام میارم نه خداوند. یعنی با این کارم زندگی رو امتحان میکنم و مثل دلغی کتک میخورم. وسوسه این امتحان چون آمدد، وقت بد دان که آمد و گردن زدد. چون چنین وسواس دیدی زود زود، با خدا گرد و در آ اندر سجود. سجدگر را تر کن از عشق روان، که خدا تو وارانم زین جمان. مورد پنجم، من هم مثل کاتب وحی در کار زندگی دخالت میکنم و نمیگذارم زندگی کارش را درست انجام بده. او فضولی بود است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. آنگهان می را بود کل اختیار، تو شبی معذور مطلق مصطفی. مورد شیش، من هم مثل کاتب وحی سپاسگزار نعمت پروردگار نیستم و با هرچی بیشتر بهتر من زینی هم می خواهم با کمال بیادبی جای پیغمبر را بگیرم. نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله تا من از حد بیش. گر زنی بر نازنین تر از خودت، در تگ هفتون زمین زیر آردت. مورد هفتم، من مثل کاتب وحی ناموسم اجازه نمیدهد از اشتباهاتم عذرخواهی کنم، تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بربست این او را دهان. اندرون میشوردش همزین سبب، او نیارد توبه کردن این عجب. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسا بسته به بند ناپدید. هشت، من هم مثل کاتب وحی کمک پشتیبانی بزرگانی مثل مولانا را نمی بینم و دچار خودبینی و غرور شدم. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. ای برادر بر تو حکمت جاری است، آن زعبدال است و بر تو آری است. گرسه در خود خانه نوری یافته است، آن زمسایه منور تافته است. شرک کن غره مشوبینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی نکن. تموم شده شما.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. شما چند سال دارین؟
من 23.
23، آفرین آفرین، خیلی خوب. اسمتون رو یه بار دیگه بگین.
من ماهان از نورآباد ممثل.
ماهان، آقای ماهان، خیلی خوب، عالی بود، عالی، آفرین.
ممنونم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا.
بله. بفرمایید.
سلام، وقت بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
من الان تماس گرفتم، تلفنم قطع شد، اجازه دارم بقیه شام بخونم؟
بله بله، اسمتون چی بود؟
من حمیده هستم از کرمانشهر.
بله بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید، اونجایی بودیم که به نظر من کاتب گفت که من یکی از استاد شده و میتونه خودش به تنهایی وحی الهی رو دریافت کنم برای پیشگیری. علف از استقامت شده پیش، او ندارد هیچ از اوصاف خیش. چشم از چشم شه رهبر بود، چشم او بی چشم شه مستر بود. زان که جاهل ننگ دارد زوستاد، لاجرم رفت و دکانی نو گشاد. آن دکان بالای استاد نگار، گنده و پرکجدم است و پرزمار. زود ویران کن دکان و بازگرد، سوی سبزه و گلبنان و آبخرد. پس جهی را که ندیدستی تو هیچ، هین نرو تنها ز رهبر سر مپیچ. گر نباشد سایه او بر تو گول، پس تو را سرگشته دارد بانگ غول. در دلش خورشید چون نوری نشان، پیش شخصر را مقادیری نمان. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هست آن حقیقت در زمیر.
مستنیر یعنی نکته، مستنیر یعنی نوجوینده. مولانا میگوید رسول و مستنیر، چیزی که کاتب نداشت. کاتب سیاهی جو، تاریکی جو، در جو بود. کسی که چشمه الهی در درونش میجوشد هیچ وقت سیاه نمیشود. کاتب با نور رسول میدید، اما وقتی از او دور شد سیاه شد. دیدن خودم در آینه بید. در طول 40 سال من ذهنیم را شاخ و فربه کردم. درونم پر از همانیدگی هاست. همانیده با گرفتن تایید و توجه، با پول، با دردهای گذشته، با ظاهر و جسمم. اما میدانم اگر خودم را از ابیات جدا کنم من دوباره در جو میشوم. و این عنایت زندگی بوده که وزن من ذهنیم را کم کنم و به این شناسایی ها در خودم برسم. خدایا شکرت برای این شناسایی. درمان یک عنایت به صدگون اشتها جهد را خوف است از صدگون فساد. وان عنایت هست موقوف مماد، تجربه کردن این ره را سقاط. بلکه مرگش بی عنایت نیز نیست، بی عنایت هانهان جایی مید. این همه گفتیم لیکن در وسیج، بی عنایت خدا هیچیم هیچ. بی عنایت حق و قاسان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. زد و تاغیب هزاران سال است، چون روی از ره دل یک قدم است. چون که گم شد جمله جمله یافتند، از کمامت سوی کل بشتافتند. چون یافت زبان دوست قرازه، مشغول شد و به ترک کان گفت. کار کاتب پرتوب اندیشه اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. نکته وقتی اندیشه های من ذهنی بر کاتب چیره شد، رسول خدا متوجه آن انرژی منفی شد. رسول خدا قهر خدا را بر او نازل کرد. کاتب حزم و سوء ظن نداشت، متوجه نشد که اندیشه هایش از فضای گشوده شده نیست. و حتی کاتب در من ذهنی دچار عجله و شتاب شد که این از حظه شیطان است. دیدن خودم در آینه بیت. هر بار که دچار قصد شدم باید بدانم این از فضای ذهن است. وقتی در حالت آرامش و انبساط هستم در فضای گشوده هستم. هنوز نسبت به وقوع خیلی اتفاقات دچار قصد می شوم و مقاومت و قضاوت دارم، یعنی در فضای ذهن عمل می کنم. باید قبل از انجام هر کار از خودم سوال کنم آیا دارم از فضای ذهن عمل می کنم یا فضای گشوده. باید با صبر و کشیدن درد هوشیارانه درس آن اتفاق را بگیرم. مثلا یک روز با پدرم حرف می زدم و دچار قصد شدم. دو روز بعد وقتی اشعار را تکرار می کردم یکی از پیام ها این گونه بود. قرض یعنی عمل بر اساس فضای ذهن و داشتن همانیدگی. من بارها این را شنیده بودم ولی دست آن را تازه گرفتم. متوجه شدم من با گرفتن تایید و توجه از پدرم همانیده هستم. پس در مواجهه با هر اتفاق اول صبر می کنم، آن را می پذیرم و واکنش نمی دهم. خدایا شکرت برای این شناسایی. درمان پس بدیدو بی حجاب اسرار را، سیر روح مؤمن و کفار را. حزم ان باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. حزم تو ازن گفت از آن رسول، هر قدم را دام می دان ای فزود. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامیست کمران اوستاخ. آن بزرگ کوهی دود که دام کو، چون به تازت دامش افتد در گلو. زین کمین بی صبر و حزمی که از نجست، عزم را خود صبر آمد پا و دست. که تعنی هست از رحمان یقین، هست تعجیل از شیطان لعین. کار کاتب همز نساخی برآمد همز دین، شد عدو مصطفی و دین بکین. که تهاون کرد در تعظیم ها، تا که نسیان زاد یا صحب و خطا. میل شهوت کر کند دل را بکور، تا نماید خش و یوسف نار نور. نکته کاتب به واسطه غرور و خودبینیش مقام کاتبی را از دست داد و با من ذهنی شدن جایگاه والای معنویش از دست رفت. باید چشم من ذهنی را ببندم تا خدا را ببینم. کاتب کار خودش را از من ذهنی خودش مخفی نکرد و باعث شد ذخیره حضورش دزدیده شود و حتی در تسلیم و بی‌قضاوت بودن سستی کرد. دیدن خودم در آینه بیت. نکته خیلی جالبی که از مولانا یاد گرفتم این بود که جنس رود سوی جنس. یعنی اگر من ذهنی باشم انعکاس آن من ذهنی و آثار آن است. در اشعار هندسی که جناب آقای شهبازی زیبا گفتند که اگر مرکز پر از همانیدگی باشد، یعنی من هدایت، قدرت و امنیت و عقل را از آنها میگیرم، در نتیجه خروب میشوم و هیچ علاجی جز خارج شدن از من ذهنی ندارم. این کار باید پنهانی باشد، یعنی به کسی نگویم. نتیجه خروب بودن خودم را بارها با دیدن جفاها دیدم. الان میدانم
که از کشوری خودم بوده است. پس تلاشم این بوده که مرکزم را عدم کنم. من ذهنی واقعا عاشق بی نتیجگی است. مثلا چند سال بود که در بازارهای مالی کار میکردم، چون با من ذهنی دچار عجله و شتاب در رسیدن به هر چیز زودتر به سود مورد نظر یا حرص و طمع بیشتر برای بیشتر به دست آوردن و یا ترس از دست دادن پول و غیره بود، با اینها کار میکردم، باعث شده بود بعد از 3 سال به هیچ نتیجه ای نرسم و حتی ضرر مالی زیادی را متحمل شدم. الان میدانم تمام صفات رسوای بالا از من ذهنی است که با یاری خدا سعی در شناسایی و انداختن آنها دارم. خدای شکرت برای شناسایی. درمان: به تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خیشتن را گم مکن یاوه مکوش. در را چه محل باشد در راه وفاداری، جان خود چقدر باشد در دین جوان مردی. کامل صفتان باشد کوسید فنا باشد، یک موی نمی گنجد در دایره فردی. هوش را توزیع کردی بر جهات، می نیزد تری آن ترهات. آب هوش را می کشد هر بی خار، آب هوشت چون به سب سوی سمار. این بزن آن شاخ بد را خال کنش، آب ده این شاخ خوش را نو کنش. گر صورتی آید به دل، گویم بودل ترکیب او ویران کنم گر او نماید لمطوری. کج روی جفر قلم کج آیدد، راستی آری سعادت زایدد. کار پنهان کن تو از چشمان خط، تا بود کار از سلیم از چشم بد. اندک اندک آب را دزدد هوا، این چنین دزدد هم احمق از شما. چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دل است، این همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. لیک طب از اصل رنج و غصه ها بر رسته است، در پی رنج و بلاها عاشق بیتایل است. کار کاتب: بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغی به دست راه زن. تیغ دادن در کف زنگی مرد، به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آمد در کف بدگوهران. ای به او مخفی چون آلت بیافت، مارش از سوراخ بر صحرا شتافت. ببخشید اینجا رو کامل ننوشتم. ای به او مخفی چون آلت بیافت، مارش از سوراخ بر صحرا شتافت. ببخشید
یعنی با عجله.
جمله صحرا مار و کلدون پر شود، چون که جاهل شاه حکم مر شود. مال و منصب ناکسی کارد به دست، طالب رسوایی خیشو شده است. یا کند بخل و عطاها سندهد، یا سخا آرد به ناموضع نهد. شاه را در خانه بیدوق نهد، این چنین باشد عطا کهمق دهد. نکته: دادن امکانات به من ذهنی باعث گسترش من ذهنی و خرابکاری می شود. ای به من ذهنی مخفی، اگر قدرت و امکانات بیابد همه را نابود می کند. دیدن خودم در آینه بیت: هر وقت من ذهنی شدم، آثار خرابی آن زندگیم را خراب کرده. پس سعی می کنم در زندگیم از هر امکاناتی که در دسترسم است در جهت خدمت به همه با خلق حسن استفاده کنم. سرمایه های من مثل سن و سالم، سلامتیم، تحصیلاتم، شغلم، مادر بودنم، دخترانم و بزرگترین سرمایه هم آشنایی با مولانا و اتصال به برنامه گنج حضور است. از همه اینها باید در جهت خدمت با عشق به همه و زنده شدن به خدا استفاده کنم. خدای شکرت برای این شناسایی. درمان: گفت پیغمبر که احمق هر که هست، او عدو ماست و غول رحسن است. هر که او عاقل بود، او جان ماست، روح او و ریح او ریحان ماست. عقل دشنامم دهد من راضیم، زن که فیضی دارد از فیاضیم. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو استتاخ. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. در گذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. اجازه است ادامه بدم؟
والا من خیلی زیاد میشه و جذبش خیلی مشکل
بله.
میشه.
بله.
شما اجازه بدیم بقیهش رو بعدن بخونید.
بله.
و ممنونم. خیلی خوب بود. تعداد این ابیات رو باید یه ذره متعادل کنین که مردم بتونن جذب کنن. عالی.
ممنون.
ولی خیلی کار کردین. مشخصه که خیلی کار کردین. خداحافظی میکنم باهاتون.
قربان شما با اجازهتون خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام.
حال شما خوب است این آقای شهبازی؟
خوبم بله، خیلی ممنون. آخرای برنامه است. شما هم خسته شدین ها؟
والا من شرمندم به خاطر اینکه من از توی یوتیوب نگاه میکنم و الانم از مدرسه تازه اومدم، ولی فقط خواستم بعد از مدت‌ها، یعنی من فکر کنم تقریبا 3 ماه دارم سعی میکنم که تماس بگیرم، نمیشه. خیلی خوشحالم که امروز میتونم با تو صحبت کنم.
خواهش میکنم. از کجا زنگ میزنید؟
من الهه هستم، از کانادا زنگ میزنم.
خانم الهه از کانادا، بله بفرمایید، خواهش میکنم.
منم راجع به این کاتب وحی که خیلی خیلی اون اشعار مربوطش رو خیلی دوست دارم و واقعاً چقدر مناسب حال منه، چون وقتی ما شروع میکنیم به کار کردن رو خودمون، اطرافیان یه چیزایی متوجه میشن و یه وقتای نظرهای خوبی میدن راجبمون. خیلی مهمه که اصلا اونا رو ندیده بگیریم و یه وقت فکر نکنیم مال ماه.
بله،
من یه سری اشعاری که ابیات مولانا که خودم، یعنی سعی میکنم تا یه چیزی من ذهنی خودم میخواد اونو تصاحب کنه که یه کس دیگه ای میخواد اونو بچسبونه، یه سری ابیاته که همیشه اونا رو تکرار میکنم. الان میخواستم فقط هم اونا رو بخونم.
بله بله بفرمایید.
اسمتی که مر شما را در تن است، آن ز عکس اسمت و حفظ من است. آن ز من بینید نه از خود هین و هین، تا نچربد بر شما دیو لعین. همچنان که کاتب وحی رسول، دید حکمت در خود و نور اصول. یه جای دیگه هم هستش که داستان خرگوش و شیره و وقتی که خرگوش بر شیر پیروز میشه و همه ازش تعریف میکنن، خرگوش میگه با بوده ای مهان، ورنه خرگوشی که باشد در جهان. قدرتم بخشید و دل را نور داد، نور دل مردست و پارا زور داد. از بر حق میرسد تفصیل ها، باز هم از حق رسد تبدیل ها. و زان فراخ آمد چنین روزی ما، که دریدن شد عبادوزی ما. و همچنین ای عاشق جریده، بر عاشقان گزیده، بگذر آفریدن.
بله.
و همچنین اینکه باید ببینیم اصلا هیچ مقصدی وجود نداره، همون که همیشه شما میفرمایید بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست را.
بله
تمام شد.
تمام شد، خیلی ممنون.
آمادگی نداشتم، فقط همین زنگ دادم یه اعلام حضور کنم. همین،
شما از یوتیوب نگاه میکنین؟ یوتیوب خوب پخش میکنه؟
عالی. من چون یا از اپتون استفاده میکنم یا از یوتیوب، دوتاش خیلی به من کمک میکنه، چون من قشنگ میذارم اینجوری با دقت همونجور که شما میگید، یه جاهای استاپ میکنم، مینویسم، دوباره رو خودم فکر میکنم تا جایی که بتونم.
بله بله،
خیلی کمک میکنه.
بله، در یوتیوب آرشیوم میشه، دوباره میتونیم برگردین نگاه کنید، تکرار کنید. همه جا البته آرشیو میشه، هم در وبسایت ما، هم در فیسبوک، هم در یوتیوب. ممنونم از شما.
ممنون از شما، خیلی ممنون. واقعا این همه، من همش با خودم فکر میکنم فراوانی و کوثر شما اینجوری به نمایش گذاشتید که واقعا هیچ بهانه‌ای برای ما نیست. توی اپ میریم، توی این یوتیوب، تلویزیون، همه جا. واقعا ازتون ممنونم، دستتون رو میبوسم.
خواهش میکنم، لطف دارین. ممنونم، خداحافظی کنم با تون.
خدا نگهدار.
خب برنامه به پایان رسید، خطهای ما پره، میدونم میخواین صحبت کنید و به قول خانم الهه امیدوارم که قدر این پخش حکمت مولانا رو که به زبانهای مختلف به وسیله بنده، همکاران بنده، خود شما پخش میشه بدونید. یکی از به اصطلاح خصوصیات کاتب وحی فرمودن امروز قدر ناشناسی. این قضیه قدر ناشناسی و قدر شناسی رو در خود ما یه چک کنیم و شوک کردن رو، این منبع دانشی که دوستانمون در اختیار شما میذارن تحقیق میکنند و اینجا میخونند بسیار مفیده. امیدوارم شما قدرش رو بدونید و ازش یاد بگیرید، زندگیتون رو باش درست کنید. جزئیاتی اینجا گفته میشه که کشفش، پیدا کردنش خیلی مشکله، بیانش مشکله. الان هم کشف شده هم بیان میشه که شما جزئیات رو بدونید. جزئیات بدونید اشتباه نمی کنید. این قضیه حرکت از ذهن و رفتن به فضای حضور گرچه به نظر ساده میاد، ولی خیلی جاها جزئیاتی داره که مولانا شرح میده و خوشبختانه دوستان من یاد گرفتن، اونا هم به تفصیل شرح میدن. شما فقط قدرشو بدونید. خواهش میکنم با اجرای قانون جبران مادی به برنامه و به مولانا متعهد بشید تا بتونید ادامه بدید. من ذهنی شما به شما حمله خواهد کرد، مواظبش باشید. من ذهنی شما شما رو ناامید خواهد کرد، مواظب باشید. مدتی با من ذهنی کار خواهید کرد، نتیجه نخواهید گرفت و ناامید خواهید شد. اون ناامید رو به حساب درس مولانا ننویسید. برداشت من ذهنی از مولانا غلطه. یواش یواش باید کار کنیم با تعهد. بس تعهد و ادامه لازمه، ولو اینکه من ذهنی میخواد جلوی ما رو بگیره، منهای ذهنی میخوان جلوی ما رو بگیرند. و قانون جبران معنوی رو انجام بدید و بدونین که این قضیه به این آسونی نیست، باید کار کنید. برنامه ها رو به طور کامل ببینید. متوجه میشم که خیلی ها اون سه قسمت اول برنامه رو در وبسایت اینا میبینن ولی قسمت چهارم رو نمیبینند، که چهارم مثنوی بسیار مهمه. همه برنامه رو ببینید و در این دوتا اسلایدی که روی صفحه گذاشتیم شماره تماس با پشتیبانی گنج حضور نوشته شده. هر سوالی راجع به گنج حضور دارید، این شماره 201-438-686-7580 هم میتونید زنگ بزنید، هم میتونید از طریق تلگرام تماس بگیرید، هم از طریق واتساپ. بله، اگر این نشد شماره تلفن خود من هست 201-818-970-3345 که هم به واتساپ وصله، هم به تلگرام، و هم میتونید زنگ بزنید، پیغام بذارید. اگر اولین بارتون باشه یادآوری کنم، من بر نمیدارم شماره هایی که نمیشناسم بر نمیدارم. باید شفاف پیغامتونو بذارین و شماره تلفنتونو. اگر مطلبی دارین با همین شماره برین از طریق واتساپ به طور خصوصی به من بفرستید. واتساپ خودم میکنم، تلگرام ما را ادمین های ما اداره میکنند. و اگر چیز خصوصی دارین فقط میخوام من بدونم، کسی دیگه نبینه، از طریق واتساپ بفرستید. سعی کنید سوال نکنید. سوال یک در واقع یکی از اون الگوهای انقباض سوال کردن. بعد فضا رو باز کنید، خودتون متوجه بشید. به جای سوال کردن مرتب روی خودتون کار کنید. نذارید من ذهنتون سوال کنه و فکر نکنید که باید به سوالات من جواب داده بشه. اگه جواب داده نشه من جلو نمیرم. خیلی از سوالات بی اساس جواب نداره اصلا. خیلی نه، 99% سوالات در این زمینه بی اساس، هیچ فایده نداره. من ذهنی طرح میکنه جلوی شما، به عنوان مانع میاندازه و شما میگیرید. یکی از فنهایی که من ذهنی به شما میزنه سوال کردنه. با عینک ذهن سوالاتی که من ذهنی مطرح کرده را باید جواب بدند تا شما جلو برین. جواب دادن به این سوالات اصلا لازم نیست تا شما جلو برین. فضاگوشایی و در نظر گرفتن اتفاق این لحظه که هم بازیه هم امتحان خداونده. ببینید در این لحظه شما مقاومت میکنین به اتفاق، اتفاق بر میدارین، از جنس اتفاق میشین، یا فضاگوشایی میکنین از جنس خداوند میشین. سعی کنید در این امتحان قبول بشین، رفوزه نشین. خودتون میفهمید با واکنشتون که قبول شدین یا رفوزه شدین. لازم نیست کسی دیگه به شما بگه چی شد. خودتون رو نبا ارزیابی فقط با این معیار که من این لحظه واکنش نشون دادم یا فضا رو باز کردم، این فضای گشوده شده از جنس زندگی است، به سوی زندگی میره و از اونجا سن و راحل و طرب میاد و لحظه به لحظه میتونید خودتون رو زیر نور افکن قرار بدین، ببینین که از امتحان زندگی قبول میشین یا رفوزه میشین. اگر این لحظه رفوزه شدین، لحظه بعد هست. سعی کنید فضاگوشایی کنید و اتفاقی رو که ذهن شما میده بازی بدونید، فضاگوشایی رو جدی بدونید. 201-818-970-3345 شماره تلفن بنده است که از کردم به تلگرام، واتساپ وصله و میتونید با من تماس بگیرید. و اون یکی شماره هم 201-438-686-7580 پشتیبانی گنج حضور و هر سوال در مورد گنج حضور که بتونید چجوری استفاده کنید جواب داده میشه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.